شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین آنچه که بهترین بوده طی هفته و به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول که بی نهایت از محبت و خدمتی که با ما ایرانی ها میکنید ممنونم آقای دکتر.
خواهش
من متشکرم. من 33 سالمه، مهندسی عمران خوندم، فرزند اول یک خانواده کاملا بیمار هستم که 3 تا برادر یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. آقای دکتر اول سوالمو میگم بعد توضیح میدم درباره گذاشتم که بتونم از شما کمک بگیرم. سوال من اینه که به صورت کلی در مورد رابطه با پدرمه و اینکه من چون میخوام ازدواج کنم در مورد موضوع عروسی چه انتخابی دارم. قبلش این نکته خدمتتون عرض کنم که من و خانمم قبلا در مورد خود مسئله ازدواج با شما حدود 2 ماه پیش مشاوره داشتیم و شما گفتین شرایط خوب میبینید و اگه تا 3 ماه دیگه با همین منوال جور رفتین میتونید ازدواج کنید. سری قبلی من در مورد رابطه خودم و خانمم باهاتون حرف زدم و وارد جزئیات خانواده خودم نشدم، فقط گفتم که خانواده‌ام بیمار بودن و من 6 7 سالی است که با کمک شما و سیدیاتون و خوندن صفحه کتاب روانشناسی تونستم خودم از اون باتلاقی که توش بودم بیرون بکشم، ولی الان مجبورم به خاطر سوال کمی از خانواده‌ام و شرایط گذشتم بهتون توضیح بدم. قبل از اینکه شرایط خانواده خودم رو بگم، اینم بگم که خانومم و خانواده ایشون هیچ مشکلی با هر تصمیمی که من بخوام بگیرم ندارن، چون میدونن که کاملا من مستقل هستم و موضوع نظر و قضاوت دیگران و آبرو و سنت و اینجور مسائل برام مطرح نبوده و از طبق قراری که با خانومم از روز اول داشتیم اصل و اساس برامون علم بود و اخلاق. آقای دکتر پدر من این یک بمب روانی توی اون خونه بود و منفجر شد و واقعا هممون رو نابود کرد و اگه بخوام از ویژگی پدرم بگم، یه اختلال شخصیت خودشیفته رو کامل داره، پارانوید هست، وسواسی مجبور هست، بسیار خشمگین و عصبانی، بسیار 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 شدید تنبیه کننده و کنترل کننده و تحقیر کننده، خیلی تحقیر کننده، اعتیاد کامل به تریاک داره، زورگو، مستبد، خودخواه، دیکتاتور، بسیار بسیار سنتی و متعصب و بی‌نهایت پرتوقع و پرانتظار. حتی اگه شما الان با خودش صحبت کنید میگه یکی از بهترین پدرهای دنیاست و بچه‌هاش قدر نشناسن. مادر من که یک زن ضعیفه قربانی مظلوم بود، البته تو 7 سال اول کودکیمون چون ما خیلی کوچیک بودیم اونم هر آسیبی تونسته زده، ولی خب الان دیگه چون بچه‌هاش بزرگ شدن و دیگه زورش نمیرسه قادر به آسیب زدن نیست، ولی همین که ما میبینیم الان دیگه به ما آسیب نمیزنه و خودش میپذیره اشتباهات و آسیبایی که زده، ما باش کنار اومدیم و با مادرم هیچ مشکلی نداریم و من حتی دوستش هم دارم. اما چند تا مثل از آسیبایی که دیدم و من خدمتتون عرض کنم. فرض کنید توی کودکی ما کتککاری‌های شدید مادرم توسط بابامو دیدیم، حالا علاوه بر تنبیهات خودم، دشمنی بابامو با کل فامیل دیدیم. مادرم حدود 20 سال پیش یه بار خودشو به قصد خودکشی از چون با بابام دعواش میشه و میره خودش از بالکن میندازه پایین و 5 سال به خاطر شکستگی لگن پاش توی تخت است. برادر بعدی من اونم چند بار خودکشی کرد، بالاخره با هزار مصیبت مدرکه مهندسیشو گرفت. من خودم از 7 سال پیش اومدم بیرون مستقل زندگی کردم و تنها بودم. داداش من یه 2-3 سال پیش اونم فرار کرد اومد پیش من و اونم از 2-3 سال پیش مستقل شد. ببخشید
نه عزیزم راحت باش قربونت. ببین عزیز دل یه ذره آسوده باش، حتما از ما وقت داریم، راحت و آسوده باش، نگران هیچی نباش. بگو عزیز.
ممنونم. یا از تنبیهات دیگهش بهتون بخوام بگم، مثلا برادر کوچیکه منو چون نمرش کم شده بود میگرفت از بالکن دست و پاشو میگرفت آویزونش میکرد چرا نمرت پایین شده. یا فرض کنید من یه بار تو دوران دانشگاه از خونه فرار کردم، منو اومد تو خونه دوستم پیدا کرد، بود نصف شب تو کوههای جاده چالوس شروع کرد زدن. یا مثلا در مورد سنتی بودن که من آخرین نمونه، یه بار خواهرم اون میبره میذاره توی اتوبوس که بره دانشگاه، خواهرم دانشگاه سراسری برای لیسانس معماری میخونه، از الان گرفته لیسانسشو، میبره میذاره توی اتوبوس، این دوست دخترش برای همکلاسی پسرش یه جا مثلا میگیره توی اتوبوس، این سر این موضوع که فکر میکرد مثلا این دوست پسر دوست خواهر منه میخواست بگه از خواهر من بره دانشگاه، میگفت تو دوستات بدن و فلانه. اینا فقط یک ذره از آسیبایی که ما دیدیم و من و خواهرم و با منه و خیلی هم فکر میکرد واقعا با مرگ این موجود این خانواده نجات پیدا میکنه. حالا بحث اینه که اولی موضوع کوچیکو بگم به شما در مورد موضوع عروسی گرفتن. من اگر بخوام عروسی بگیرم اصلا تمایلی ندارم این موجود ظالم و متجاوز تو عروسی من نیاد، ولی اشکال کار اینجاست که اگر اون نیاد اجازه نمیده مادر و خواهر برادرم هم بیان، چون اونا از نظر مالی وابسته به اون هستن، مجبورن علیرغم میلشون به حرفش گوش بدن و کلا فامیلای پدرم هیچ کس نمیاد، فامیلای مادرم شاید دو سه تا خانواده بیان، برحال عروسی میشه که خانواده و فامیل من توش نیست و میتونه برای فامیل خانومم توی عروسی من تا حرف و حدیث ایجاد کنه. بعد فرض کنید مثلا من توی 10-15 سال اخیر شاید سرجم یک ساعت به بابام حرف زدم، یا من هیچ وقت حمایتی از چیزی به نام خانواده یا کسی دیگه نداشتم، من کلا مستقل بودم. و این نکته هم بگم که امکان داره مثلا ما تا چند ماه دیگه برنامه مهاجرت من و خانوم هم جور بشه و بخوام مهاجرت کنیم، این گفتم فقط این نکته هم نظر داشته باشید. حالا اگر من بخوام بابامو تو عروسی بیارم دو سه تا مسئله پیش میاد. اول اینکه برخی چیزا باید طبق میل اون بشه، چون آدم زورگویه و من هر آن مثلا من حدود 3-4 سال بود اصلا نرفته بودم خونمو، به خاطر خانومم یکی دو جلسه گفتم بذار برم، حالا مثلا در حدی که فقط مثلا یه رابطه خیلی سطحی و خیلی ساده فقط یه رابطه، ولی تو همون شاید به دلیل گذشته هم که من دارم، ولی نمیتونه، یعنی نمیتونه تو حتی یک ساعت اونجا میشینی چیزی نگه که تو را اذیتت نکنه. بعد یا بعضی وقت حرفای غیر اخلاقی میزنه، کارهای غیر اخلاقی میکنه، یا این که من باید این همه هزینه کنم آخرشم اون چون تو اون تو عروسی من هیچ لذتی نخواهم بود. بعد موضوع سومی که باش خیلی مسئله دارم که به صورت کلی در ارتباط با رابطه پدرمه، چون یک تنفری من از این آدم دارم که حتی این سکته که کرده بود من نرفتم ملاقاتش، تمام فامیلمون رفته بودن ولی من نرفتم. اگر من الان مثلا فرض کنید به این آدم اجازه بدم که مثلا بیا توی عروسی، چون حتی همینجاشن که من برای آشنا شدن با این خانم، برای ازدواج با این خانم اصلا سراغ ایشون نرفتم، یعنی اصلا نظرش هم نپرسیدم. خب روی همین حساب یا مثلا من توی چند سال میبینه من اصلا سمتش نمیرم، همین موضوع داره اذیتش میکنه. خب اگر من الان به این آدم اجازه بدم خب این بیا توی عروسی مثل یک پدر خوب واقعا بخوام مثلا توی عروسی من شرکت کنه، چون این آدم خودشیفته ای هم هست، احساس میکنم بهش اجازه دادم اون خود تصوریش به اون خود ایدئالیش نزدیک بشه. و خب من همیشه فکر میکنم اگر مثل مادرم و برادر خواهرم بخوام وایسم هر کاری اون بکنه بعدشم آخرش بذارم همه چی عادی و طبیعی تموم بشه، احساس میکنم در مقابل ظلمایی که اون کرده سرخم کردم و به نوعی پیش همه نشون دادم همه چیز عادیه، پدر منم نرمال حتی خوبه. و چون من تای وجودم یه جوری دلم میخواد جلوش بیستم.
ببین عزیزم،
تنها راهی هم که من دارم که بخوام لاغل هم اصلا نخوامم جلوش بیستم، نذارم به ما بخواد آسیب بزنه به من یا خانومم، اینه که سمتش نریم اصلا نبینیمش.
ببین عزیزم، ببین عزیزم سب کن قربون بزن. من البته نمیخوام وارد بحثای اصولی بشم، من با یک دهم آنچه که پدر تو هست یا در مورد تو کرده هم اگر روبرو بودم هرگز نمیخواستمش درگیر روابطی این چنین یا در یه همچین محیطی حاضر باشه. بنابراین موضوع دعوت پدر حتی اگر به قیمت نیامدن همه فامیل پدری و مادری تو تموم میشم اصلا جای نگران نداره، یعنی ابدا. بر این که وحشت از این که این مرد چه میکنه، همه چیز رو به زهر مار تبدیل میکنه و بعدش هم تا به دلیل همه چیز نیشش رو نزنه و زهرش رو نریزم آسوده نمیشه، عروسی تو رو به عزا تبدیل میکنه و برهم میزنه. موضوع دو تا راه بیشتر تو نداری عزیز، یا موضوع عروسی رو تبدیلش باید بکنی به بعد یا چیزی از این قبیل، یا بگیری و بعدن از طریق مقامات امنیتی مطمئن باشی که این لعنتی کاری تو اون عروسی تو نمی کنه که بعیده، ولی به هر حال آماده باشی برای برخورد.
من آقای دکتر
ابداً جایی برای فکر دعوتش به هر هزینه‌ای تو نباید باشی. موضوع منتفیست عزیز، گفتم یک دهم این ماجرا، به چه رسه به بقیه. فقط مهم خانواده همسرتن و اونم میتونن یه توضیح بدن که ایشون با خانواده خودش به دلیل بیماری پدرش موضوع و مسئله داره و بنابراین با وجودی که برخی دعوت شدن به دلیل همون وحشتی که از اون آدم دارن نیومدن. حقیقت رو هم در این حد باید گفت و اصلا پروایی نداشت عزیز. اگر شما دوتا و خانواده دختر خانم، خانواده بلا واسطه ایشون با این موضوع مسئله ندارن، موضوع منتفیست، ولی هرگز هرگز فکر دعوت پدرش رو نکن. اون همه چیز تو رو برهم میزنه و حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفته، ترس از این که چه خواهد شد به اندازه کافی خودش آسیب زننده است.
درسته. البته آدیز من فقط یه توضیح بدم، من اگه خودم گفتم اگر بخوام عروسی بگیرم از فامیلای من کسی نمیاد، هم اکثرا همون فامیلای خانوم همش. این موضوع ایرادی نداره
به هیچ وجه، مشروط بر این که دلیل رو بدون. شما هیچ قرار نیست
عروسی رو بگیرید.
من ببین عزیزم، ما هیچ دلیلی برای دروغ نصب کنید. حرف اینه شما با خانواده همسرتون، خانواده درجه یک ایشون یا حتی درجه دو ایشون، اونایی که کنارن که یه نقشی دارن، بهشون میگید این ماجراست، مشورت هم کردی، به شما گفتن پدر رو حتما دعوت نمی کنی، بقیه هم که احتمالا به تبع پدر نخواهند آمد نخواهند بود. شما دو تا راه دارید، یا عروسی در یه حد کوچکی به صورت یه مراسم چند نفره چند ده نفره داخل یه جایی بگیریم، یا یه عروسی بزرگی که شما میخواید بگیرید که همه فامیل رو دعوت کنید. من مسئله ندارم، ولی مردم باید بدونن خانواده من به خاطر بیماری و گرفتاری پدرم نیومده و نتونسته بیاد. دروغی نداریم که مریضن، مسافرن، نمیدونم هرچی، پدر نداره، این مادر نداره، خواهر برادر نداره. دروغ بی دروغ، دروغی در کار نخواهد بود. به اونا نه تو را نمیگم عزیز من، تو را نمیگم، خانواده همسرتو میگم. خانواده همسرت یا باید حالا که تو را پذیرفتن با یه عروسی کوچک یا یه عروسی نبودنش و جشن رو به آینده موکول کردن، یه چیزی که اونا تصمیم گرفتن، هم هر چیز دیگه فرقی نمیکنه، و دو برای گفتن حقیقت به خانواده خودشون که چرا فامیل نیستن، به همین راحتی که بدونن که شما اصلا درگیر یه بازی و دروغ و دروغ پشت دروغ نیفتید که چرا اونا نیستن. هیچ کسی هم باورتون نمیکنه، تکلیف روشنه. ایشون یه پسریست خود ساخته و خودش رو ما قبول داریم، دختر من اون رو دوست داره، او دختر من ما رو دوست داره و میخوان با هم ازدواج کنن، اما پدر بیمار گرفتاری دارن که مانع آمدن بقیه است. در ایران هم کاملا این موضوع فهمیده و شناخته شده است. بنابراین فقط پرسشی که تو ذهن فامیل ایشون و دوستانشون میاری این است که ایشون پدرش مسئله و مشکل داره و به عروسی اصلا دعوت نشده و به خاطر اونم اون عده‌ای که مشکل و مسئله باشون نیستم نتونستن بیان چون جرأت نکردن از واکنش‌های اون مرد. اگر حقیقت رو حاضرید بگید برید عروسی بگیرید، اگر حقیقت رو نمیخوان این گونه مطرح کنن، بنابراین به یه بهانه‌ای عروسی رو فعلا به صورت خیلی محدود داشته باشید یا اصلا نداشته باشید، به بعد موکول کنید. تکلیف بسیار روشنه. تا حالا یه ذره خودت فکراتو بکن، اگر سوالی مطلبی داری بذار بعد از پیام ها از من بپرسی، من مطلبی ای به نظرم رسید بهت خواهم گفت. روی خط باشی چنگان اجمن، با ما باش.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310 818-66-55 310-828-66-55
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442 تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه بابا جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان
ادامه بدم
لطفا.
ممنونم آقای دکتر. پس شما مشکلی با این قضیه ندارید که من دیگه اصلا کلن تا آخر عمرم دور این پدر رو خط بکشم، اصلا دیگه هیچ وقت نخوام ببینمش؟
من مشکلی با این ندارم که شما الان تصمیم بگیرید فعلا نمیخواید ایشون رو ببینید، تا بعدا ببینیم ایشون به کجا میرسه و منو شما
اگه عوض شدن بله
هر وقت
عوض نشدن
نه همینم برز من این است که شما فعلا برای الانتون و برای موضوع فوق العاده مهم عروسیتون دارید تصمیم میگیرید که هیچ کاری به کار ایشون ندارید و همه عواقب و پیامدهای بد و منفی اون رو هم میپذیرید. تموم شد.
درست. بعد یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
در این مورد نیست، من سری قضی گفتم با خانمم در مورد رابطه خودم، با خانمم با شما صحبت کردم، فقط الان شون شاید شما هم 100% یادتون نمیاد، فقط راجب یه مورد خیلی جزئیش میخواستم سوال کنم که تو سری قبلی هم پرسیدم. گفتم ما دو سه ماه از رابطه گذشته بود که من به شما زنگ زدم، الان حدودا داره میشه 5 ماه خوده، داره میرسه به 6 ماه. گفتید شما بودید تا 6 ماه صبر کن و این بحث این بود که ما رابطه خوبی نسبت هم داریم، با هم دیگه گفتگوی موثر میتونیم برقرار کنیم و به نسبت جفتمون رابطه‌مون خوبه. فقط الان یه بحثی هستش که من میگم اون احساس عشق رو ندارم، و خودم هم اینو به دو سه دلیل میدونم. یه دلیلش این که به خاطر مسئله مهاجرت و یه مقدار مسائلی که الان دارم، یه مقدار درگیر استراب و استرسی هستم. شاید این استراب و استرسه و اون چون امنیت حداقل رو ندارم الان به خاطر شرایط الانم نمیتونم وارد این مرحله بشم. و دوم این که سری قبلی هم بهتون گفتم به خاطر این بود که ما اومدیم رابطه جنسی رو زود شروع کردیم. اما مورد سومش که خودم فکر میکنم و در این مورد اگر من اشتباه میکنم یا شما توضیح میتونید بدید ممنونتون میشم. آیدویتون من یه چیزی که خودم حس میکنم یه قاب یا یه طرح اولیه از اون کسی که مثلا میتونم عاشقش بشم توی ذهنم دارم. خب خانم من مثلا از نظر زیبایی ظاهری جز 10% بهترین هست برای من، ولی توی اون قابی که من شاید مثلا بگم از هر 1000 تا زن از هر 100 تا زن یه دونه زن شاید یا یه دونه خانم اون توی اون قاب برای من جا میشه، که این قاب هم اینجوری که خودم متوجه شدم عکس مادرمه، چون مادرم یه زن ضعیفه‌ای بوده. دقیقا ویژگی‌هایی که من واسه اون قاب در نظر گرفتم یا از اون خانم توی ذهن خودم دارم که مثلا عاشقش بشم، دقیقا ویژگی‌هاش عکس مادرمه. این هم خانم من توی اون قابه نیستش، ولی جز 10% زیباتر نیست. ما رابطه همون خوبه با هم، مشکلی نداری. خب فقط مثلا اگه مثلا توی سالش 2 بار یا 3 بار مثلا فرض کن توی واقعیت من به همچین کیسی برخورد بکنم که یه مثلا بنده یه ساعتی حال من بد میشه، حالا کودک درونی هر چیز، میگم چرا من همچین انتخابی رو نتونستم پیدا بکنم. حالا نمیدونم این به موضوع عاشق نشدن ارتباطی داره یا نه، میخواستم در این زمینه اگه جای اشتباه میکنم شما من رو تصحیح
کنید. ببین عزیز، دومی خیلی خیلی احساس غلطیه، احساس بدیه. یعنی این که من یه تصویر و تصوری داشته باشم که اگر من در ذهنم یه چیزی رو ساختم یا یه چیزی که من در ذهنم ساختم با واقعیت بیرونی تطابق داره. یعنی فرض بفرمایید در جهان اگر درباره زنان زیبا یا مردان خوشتیپ بگن، در جهان اگر یه نفر انتخاب میکنم، این همونیست که من میخوام. در اینجا نشوندنده دوری من از واقعیت و خودخواهی وحشتناک. یعنی من یه دفعه خرورم داشته که من در زندگیم یا باید ایدئال یا پذیرش دیگران رو مبنا قرار بدم یا ایدئال خودم. و درست است که ما قراره با خودمون و ایدئالهای خودمون زندگی کنیم، ولی وقتی دور از واقعیت میشیم مسئله است. ماجرا رو همطور که من توضیح دادم، من و شما صاحب فرزند میشیم، وقتی میریم مدرسه بچه‌مون رو برداریم، ای بسا از 100 تا بچه 90 تاش از بچه من بهتره، ولی من نمیتونم اونا رو بیارم. تا زمانی که ما نرسیم که این پرونده رو ببندیم، معناش این نیست که من به این نتیجه نمیرسم که این آدم جوانتر یا سن بیشتری از من یا همسرم داره، معناش این نیست که این آدم زیباتر یا خوشندامتر از همسر منه. اون چیزیست که واقعیت، هیچ اشکالی هم نداره. ذهن به راحتی این رو ممکنه داشته باشه. مبنای مقایسه کار درستی نیست، ولی یه مقدارش اجتناب ناپذیره. مهم اینه که بعدن با اون فکر و خیال من میخوام چه کنم. این که شما بعد از دیدن یه همچین خانومی اولا به این نتیجه برسید که این میتونست همسر من باشه و میشد و من ببین چه کردم، به خاطر انتخاب قبلیم از این انتخاب محرومم، این خیلی دیگه در هواست. یعنی نشوندنده اینه که من یه آدمی رو تو خیابون توی مهمونی دیدم که از همسر من بهتره، یا یه من یه خونه رو دم که از خونه من بهتره، حالا من همه چیز رو راه کردم اونو میخوام. تازه معلومم نیست که اصلا اون منو بخواد و اصلا هیچ کاری شدنی باشه. عزیز، شما اگر برگشتید به من گفتید که بعد از ازدواجم یه خانمی که جز همون 1% ایدال من بود آمد و گفت من یا خودمو میکشم یا تو با من ازدواج کن و همه چیزم فراهم بود، از نظر منم خوب بود، اون موقع من ممکنه بگم ای کاش ازدواج نکردم با این ازدواج کنم. ولی به صرف این که من یک کسی رو دیدم که یه مزایا و امتیازات اونم ظاهری داره، اونا گرفتاریست. بله عزیز، همیشه من گفتم ما تو دنیایی هستیم که دنیای محدودیت، دنیای قید و بنده. این رو باید فهمید و پذیرفت. دو، تو دنیایی هستیم که هیچ چیز، حتی قول یکی از دوستان، خدامونم ایدئال نیست، چون خیلی کارایی میکنه که باش خیلی راحت نیستیم. پرسه به بنده خدا و بقیه شون. حالا یه مرتبه منی که کفشم ناقص است و ماشینم ناقص است و قالیم ناقص است و شامم ناقص است و نمیدونم سرمونیم ناقص است، حالا یه مرتبه زن کامل میخوام داشته باشم. رها کن عزیز، یعنی این فکر که بعدن چه فکری میکنی فقط از یه مقدار خودخواهی و حریص بودن و نادانیه که با واقعیتهای جهان آشنا نیستیم. شما الان بهترین انتخابتون رو میکنید، بعدن خیلی همینقدر که عرض کردم سالها بعد، 3 سال بعد، 13 سال بعد هنوز با هم نسبتا خوبید یا خیلی بد نیستید، هنوز بهترین انتخاب کردید، چون با همون بهترینه بهترین ها به جایی نمیستید. اما چرا درباره عشق ثبت کنست؟ درباره عشق تو مسئله داری؟ به نظر من با اون همه آسیبی که تو خوردی، ای بسا در قلب تو برای عشق بسته باشی. یه مقدار کوشش میخواد که تو هم با کمک همسرت ممکنه بتونی بازش کنی. تو الان چیزی که ایشون میخواد و تو میخوای بدی و به نظر من ای بسا نداری، با هیچ کس هم پیدا نمی کنی، با اون 1% که سهل با 1 در میلیونیومت هم ای تو ذهنت باشه پیدا نمی کنی. بنابراین بی خودی خودتو گرفتار نکن. دلیلی هم که دفعه قبل بعد از 2-3 ماهی که با هم آشنا بودید گفتم صبر کنید، الان هم حرفم این است که کمکی میتونید صبر کنید که از این فکرها بیای بیرون، برای که این افکار خوبی نیست. و بعدم امیدوارم، گرچه متاسفانه مطمئنم امید من بی خود است و واهی، همسر این حرفا رو نشنوه که فکر کنه هنوز این مرد یه جوری با من سر این موضوع مسئله داره. معناش نیست که همه ما اینو نمیدونیم، ما هممون میدونیم همه جای بدنمون یه جوری ناقصه، حتی اونی که بهترین است در دنیا. میگید نه بری سراغ نمیدونم مرد و زن سالی که برای ظاهر و زیبایی پذیرفته شده است، شما میبینید صبح به خودش که نگاه میکنه، آرایشی که میکنه، لباسی که میپوشه، هنوز میدونه یه جایش اشکال داره. او خودش این رو میدونه. بنابراین من و تو اصلا از این فکری که من آمدم و حالا باید بهترین ها رو گفتم، حتی نمیگم از نظر دیگران، از نظر خودم بپذیرم، هیچ جای دیگه دنیا این گونه نیست. و اصلا من چرا باید همچی انتظار و توقعی داشته باشم؟ به همین دلیل است که منی که تو زندگیم همه چیزم ناقصه، این قسمتم هم ناقصه. ناقص بودنش هم نه تنها عیبی نداره، حسنشه که من یه هشدار میده، به قول معروف بسه، به زبان انگلیسی میگن enough is enough، یعنی بسه دیگه. من یه کسی رو پیدا میکنم مناسب، بزرگترین شانس رو تو زندگیم آوردم که این آدم مناسب رو پیدا کردم. این که اگر من یه 500 میلیون سال دیگه زندگی کنم ممکنه یه کسی بعدن بهتر از اون پیدا بشه، حتما چنینه. ولی ما عزیز با احتمال داریم زندگی میکنیم. علم هیچ چیز جز احتمال یا تئوری احتمالات نیست. تموم شد رفت، پرونده رو باید بست یک بار برای همیشه. اینی که من عرض کردم بعد از ازدواجتون همه زنای دنیا برای شما میشن انسان و نه زن، برای خانوما هم همه مردای دنیا میشن انسان و نه مرد. تموم شد رفت. شما انتخاب زن و مردتون کردید، شما که نمیتونید بچه‌تون رو برای تو مهمونی ها عوض کنید، شما که بچه‌تون رو تو مدرسه نمیذارید که دیگر بردارید. رها کن عزیز، این که بعدن چی فکر میکنی به خودت فقط یه نهیب میزنی که هر جمله‌ای که خودت دوست داری که بسه دیگه، یعنی کافیه. و بعد از یه مدت میبینی اصلا موضوع منتهی
شد. همین آقای دکتر، اصلا خودم هم همچین فکری رو داشتم، منتها گفتم شاید من یه جایی دارم اشتباه میکنم. اتفاقا من همین موضوع رو به خانومم مطرح کردم چند شب، دقیقا همین موضوع که الان با شما مطرح میکنم دقیقا به خانومم مطرح کردم، منتها چون صادقانه بهش گفتم اون چیزی نگفت پذیرو.
برام بذارید حرفای منو بشنوه که دفعه بعد بدونه که یه دفعه دیگه از این حرفا زدید چنان عرض کنم.
نه اصلا دیگه نمیگم، من فقط همون با کمک شما نیاز داشتم که بتونم جلوی خودم وایسم. همین
محکم بیست، هر وقتم خواست بد جنسی کنه جلو آینه بیست بهش بگو یه دفعه دیگه از این حرفا زدی وای به حالت، میذارم حسابتو میرسم.
یعنی واقعا حرفتون الان به من آرامش داد، چون من خودم من میگم خدا، یعنی من این چیزی که دارم، یه چون من نمیدونم واقعا بقیه هم این مدل احساسو دارن یا من فقط اینجوری.
نه همه این همه نه صبر کن، همه این احساس دارن که یه زمان میخوان کسی رو بکشن ولی بعدن نمیکشن. به همین جاست که فکر کشتن دیگران، کشتن خود تو بیش از نیمی از مردم میاد، اما 99% مردم هم از این بابت کاری نمیکنن. فکر میاد، فکر مسئله نیست عزیز. مهم اینه که ما دیگه روی اون فکر کار نکنیم و کار دست خودمون نره.
درسته. بعد یه چیزی بگم آقای دکتر راجع به این، گفتم به موضوع زیبایی مربوط نیست. مثلا من ممکنه یه خانومی رو ببینم زیباتر از خانوم خودم.
نه متوجه شدم. تو به دنبال پدر قدرت عزیز من، تو به در پدر قدرتمند بیمعنی خود دنبال زن قدرتمند میگردی. میفهمم چی میگی، اونم اشتباه. همینی که برمیگردم میگم ما دنبال همسری میگردیم که بدترین صفت پدر مادرمونو داره دیگه. بنابراین تو هم اصلا یک زن گردن کلفت چاقوکش پیدا میکردی خیلی باش راحت تر بود، یک عشقی پیدا میکردی بیا برو، مثلا وقتی چاقو میزد همه چیز خون فواری میزد بیرون، فکر میکردی وای چه عشقی، که اصلا عشق خونین همینه دیگه. بنابراین دست از این بازی ها بردار مرد.
فقط آقای دکتر به نظر تو موجودن چقدر دیگه باید صبر کنیم برای ازدواج؟
من فکر میکنم 17 روز و 4 ساعت و 17 دقیقه دیگه شما ازدواج کنید. مرد کتک میخوای، نگذار زن این حرفا رو بفهمه، برای که اگر میفهمید بهش بگذارم خانم مواظب ازدواج با این مرد عجیب و غریب باش.
خودش
میشنوه آقای دکتر، ای داده بر من، خوشبختانه ممکنه عقلش بیاد سر جاش و بفهمه چی کار داره میکنه. مرد راها کن، اینقدر درگیر جزئیات و مطالبی از این قبیل نباشه، اصلا خنده داره، ولش کن. هر وقت اومد به ذهنت فقط بهش بگو برو برو، میتونی بهش هم بگی گم شو. وقتی از این افکار اومد سر فقط بگو برو یا گم شو، هر جور که دوست داری. بعد از این مدت میبینی اونام بدت میکنن میرن. وقتی اینا بیان در بزنن در مغز و محلشون نگذاری میرن دنبال کارشون، ولی وقتی بگی تشریف بیارید پذیرایی کنین، باز پررو میشن برمیگردن.
درست. فقط آقای دکتر دیگه بیشتر از این وقت دارم، فقط یه سوال کوچیک می‌خواستم بپرسم ازتون. یه کتابی هست به اسم روانشناسی رنج، نوشته دکتر آرتور آنو. نمیدونم حالا شما در مورد این کتاب.
من نخوندم. نخوندم نمیدونم مایه کتاب چی عزیز.
راجب درمان اولیه و رنج‌های اولیه صحبت میکنه، یعنی میگه که توی هیپنوتیز میبری یا بقید با ترابی، ولی با روانکاوی مغایره، یعنی اونجوری که خودش حتی فرق این روش درمانی رو با روانکاوی فرویدی میگه. میخواستم ببینم که شما در مورد درمان اولیه و رنج‌های اولیه که کتاب صحبت میکنه.
نه من اولا یک نمیدونم عزیز، اگر یک کسیست که میگه من از راه دیگری برای حل مسائل کودکی میرم، میتونه درست باشه. ولی اگر یه کسیست که با رأی فروید و چیزایی با این مخالفه، حتما حرف مفته.
نه مخالف نیست، فرقشون رو میگه اون خیلی طولانیه.
اون حرف میتونه درست باشه. نه اون حرف میتونه درست باشه. ببین عزیز، روزی که من بر میگردم به تو میگم از تهران میخوای بری اصفهان، از با ماشین نرو بیا با هواپیما بریم، این زودتر میرسیم، اونو میتونم بفهم. ولی اگر یه کسی برگشت گفت اصلا ما از تهران هیچ وقت نمیشه رفت به اصفهان، اگر هم میخوای بری باید اول بری امریکا بعدم بری، و از این پرت و پلا سر هم کردی که اون وقت حرف مفتی. بنابراین من نمیدونم
آره.
بنابراین اگر کسیست که یه راه و روش دیگری رو پیشنهاد میکنه، اون ممکنه باشه، برای اینا فقط نامهاشون متفاوت. ولی اگر مطلب یه چور عجیب و غریبی است و یه راهای بسیار سریع تند دقیقه‌ای پیدا کرده، اون وقت یه بد فریب است. من نمیدونم و چون نخوندم خبرم ندارم. یه همچین بحثی هم گفتم به عنوان کتاب و عنوان میتونه باشه، ولی ما همچین روانشناسی نداریم. این برچسبایی است، فقط میخوان توجه رو جلب کنن، ولی معنای خاصی نداره. ولی اگر محتواشو خوندی دیدی علمی و عقلی و منطقی هست، من باش مسئله ندارم. به هر حال مواظب همسرت باش که یه دفعه ایشون قهر نکنه، برای اینکه یه پسری به خوبی تو احتمالاً صلاح ایشون هست که بگه خداحافظ. به هر حال شوخی کردم ولی مواظب هم باش.
ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم عزیز، مواظب هم دیگه باشی.
زنده باشی. ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سوال داشتم راجع به پارتنر. من یه سری اطلاعات اصلی رو میدم، مخواست شما استفاده
داشت. اگر لطف کنید هم کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم عزیز.
بله چشم، حتما. یه الو.
بله بفرمایید.
آی دکتر، پارتنر من انگلیسی است، 3 سال از من بزرگتره، من خودم 42 سالمه. ایشون یه فرزند 15 که پسر 15 ساله داره، من یه دختر 15 ساله دارم. از وقتی با هم آشنا شدیم از سال پیش تقریبا 10 یا 11 ماهه، همه چیز به نظر خوب می اومد. گفت من با همسرم، همسر سابقم، که رابطه خیلی خوبی دارم. پسرم خوب یه مقدار خجالتیه ولی خیلی پسر خوبیه. من که سوال اصلی این بود که نظر مثلا همسر سابقت نسبت به این که بخوای دوباره با کسی باشی یا ازدواج دوباره داشته باشی چیه؟
ببخشید، بذار به من یه سوالی رو زرد. هر دوی شما چه مدتیست جدا شدی؟
من تقریبا نزدیک 9 سال جدا شدم، ایشون هم 8 سال 9 سال جدا شده.
به من بفرمایید بچه‌ها، دختر شما پسر ایشون با کی زندگی میکنه؟
دختر من با من زندگی میکنه، از وقتی جدا شدیم با من هستش. پسر ایشون با مادرش توی شهری که 3 ساعت از اینجا فاصله داره زندگی میکنه.
شما از کجا تلفن میکنید اصلا؟
من از انگلیس تماس میگیرم خودم.
اوکی. خود شما چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
من معلمم، توی کالج درس میدم.
ایشون چی؟
ایشون توی یک شرکت سلام میدیا، توی میدیا دایرکتور اونجاست. یه شرکتی که قبلا کار میکرد سهامشو فروخته، یه شرکت دیگه الان اخیرا زده توی.
اگر شما 1000 پوند در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون تقریبا نزدیک 6-7000 پوند، شاید بیشتر با
به من بفرمایید که شما چه مدتی است در انگلستان هستی؟
15 سال.
خب چه خبر است بین شما یا موضوع بچه ها؟
موضوع بچه ها این که پسر ایشون، ما از اون اول، یعنی نه من نه دخترم، با اینکه خیلی راغب بودیم، مثلا دختر من همیشه خیلی دلش می‌خواست که با یک کسی باشیم که بتونه در واقع خانواده بزرگتری باشه، یه دید خیلی خوبی داشت نسبت به این قضیه. و من فکر کردم ایشون هم یه پسر داره، به نظر همه چیز از بیرون اوکی میرسید. فقط میگفت هنوز آماده نیست، این مقدار خجالتیه. این قضیه خجالتی گذشت تا دقیقاً 10 ماه گذشت تا اینکه ما بالاخره 2 هفته پیش یه مهمونی که تو خونه جدیدی که به اصطلاح اومدیم اینجا برگزار کردیم که بقیه دوستان و مثلا فامیلای ایشون که حالا اینجا اومدن، بالاخره پسرش هم به قول خودش با کلی به اصطلاح کاری که روش کرده بود ایشون اومد. به نظر من اونقدر خجالتی بود، ولی نه اونقدری که ایشون میگفت. به نظر من همیشه مثلا میگفتش که همسر قبلیش خیلی اوبر پروتکتیوه و اینو خیلی مثلا نذاشته که بزرگ بشه یا یه مرد بشه به قول معروف. مثلا حتی هنوز یه بار با قطار هنوز مثلا اجازه نمیده سفر بکنه. ولی چیزی که من اینجا متوجه شدم از خودش هم گفتم و قبول کرد، احساس کردم مثل این که اصلا این قضیه بین دوتایشون هست، منتها این فقط تصویر اونو میبینه، همسر قبلیشو میبینه، تصویر خودشو نمیبینه. خودش هم همون حالتو داشت، یه زمانی که مثلا این بچه نشسته بود با بقیه راحت، عمش هم بود نشسته بودن حرف میزدن گپ میزدن، این همش اینو چک میکرد، یا یه جایی میخواست بره فرقمون مثلا یخ بگیره میپرسید که فلانی با من میای، در صورتی که نمیدونم حالا شاید اشتباه کنم. من این کار با دخترم نمی کنم، نمی پرسم، بعض وقتا گلش میدم تو استخر پره شنا یاد بگیره. به هر حال حالا این دیدگاه مختلفمون از این قضیه که بزنیم، مشکل اصلی من که الان نمیتونم با اصابتش خیلی خیلی ناراحتم اینه که من هفته دیگه یه عمل دارم و ما ایشون دقیقا روز قبلش یه بلیط داشت که پسرشو با ببره مثلا یه سفر با جایی که خانوادهشم همونجا میرن، یه خونه خانوادگی خیلی بزرگی دارن جنوب فرانسه که ما مثلا هفته پیش من و دخترم رو برده یه هفته، الان که برگشتیم هفته دیگه این سفر رو با تمام خانوادهش و گروهی و دست جمعی به اضافه پسرش دارن میرن. حالا این که دارن، من از این بابت اولا که اصلا از این بابت یه ذره احساس طرد شدگی میکنم و خیلی با این قضیه راحت نیستم، منتها اگه قضیه عملم نبود حقیقتش به خاطر بچهش و این که خب حالا به هر علتی خجالتی میتونستم اینو بفهمم، باشه شاید یه زمان بیشتری احتیاج داره، ولی این که دقیقا همزمان با عمل جراحی من میخواد بره برای من اصلا برای من قابل فهم نیستیم. و تنها کاری که کرده، چون متوجه شده من یه مقدار ناراحتم، رفته پروازشو گذاشته به جایی که مثلا روز قبل عمل من بود گذاشته برای روز بعد از عمل من عوض کرده. منتها به من میگه من شب بعدش میرم، منتها عملا ساعت 12 باید برشون 300 کیلومتر باید بره پسرشو برداره، چون خانم همسر قبلیش اجازه نمیده ایشون با قطار بیاد که مثلا اینا از ایسکا برداره 300 کیلومتر باید بره اینو برداره 300 کیلومتر برگرده، در نتیجه عملا ایشون... ساعت صبحش میره
ایشون دکترن یا پرستارن عزیز؟
هیچ کدوم، ولی خب هم خونه یعنی... ما توی خونه خب با هم زندگی میکنیم.
خب باشه، ایشون که علیه شما نکرده، ازم ایشون از قبل یه برنامه با جمعی از فامیل گذاشته و دارن میرن، شما هم دارید میرید اتاق عمل، بعدم شما هنوز رابطه به اون صورت نه رومیت هستید که کار درستی هم شاید نبوده. بله الان
موزر... آره من از همین حقیقتش از این ناراحتم، یعنی از خودم شاید یه جورایی ناراحتم از این که فکر کنم زود شاید خیلی زود تصمیم گرفتم، ولی رومیت نیستیم، یه خونه، یعنی توی خونه داریم با هم زندگی میکنیم، این داره با من دختر من داره با هم زندگی میکنیم.
خب
ایشون از من خواست
چه مدتی است؟ نه این که نشد، شما منم خیلی چیزا از خیلی خواستم معلمم نذاشتم، ممکنه من بگید چه مدتی است با هم همخانه اید؟
7 ماهه.
یعنی شما 3 ماه 4 ماه بعد از آشنایی با یه آدمی با دخترتون موین کردید؟
خیلی سر این اتفاق خیلی سریع افتاد. البته من تو خونه زندگی خودم بودم، ما تقریبا دائم ایشونو میدیدم، یعنی دائم با هم دیگه
اصلا فرقی نمی کنه،
لحاظ ساعتی اگه بخوایم حساب بکنیم خیلی ساعت با هم
اصلا فرقی نمی کنه. شما هیچ چیزی به اون صورت نیست، اونم استدلال نیست، ازم شما یه دختر 15 ساله داری، خودتون هم طور که دخترتون رو میپرونید تو استخ، خودتون هم پریدید توی استخ، ولی مثل که خالیه. بذار ازتون یه سوالی بکنم، به من بفرمایید که شما خودتون فرزند چندم خانواده، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند وسطم، یه برادر بزرگتر دارم 2 سال از من بزرگتر، یه برادر کوچیکتر دارم 13 سال از من کوچیکتر.
سوال دوم، به من بفرمایید دو تا دلیل اصلی که از همسرتون جدا شدید چی بود؟
همسر من با کتاباش ازدواج کرده بود، با من ما هیچ ارتباط، من پرستارشون بودم چون از یه سالی تقریبا اوایل سال دوم زندگیمون ایشون یه مریضی هاتی گرفته بود، من فقط پرستارشون بودم، اینو میبرم برای دنیا ببرم. هیچ ارتباط خاصی اونجا غیر از اون با هم دیگه نداشتیم. زمانی هم که من به حالشون بهتر بود تمام فکر و ذکرش با کتابش و دیوانش رایش بود. همین.
ببینید عزیز، شما چیزی که تو زندگیتون میخواید توجه و محبته، چون اون تشنه توجه و محبتی. و بعدم این آدم چون یه کمی خارجی بوده خوب نخوندیتش، رفتید، ولی او اصلا اگر این کارم بکنه به خاطر شما میکنه. ولی تعجب میکنه که من از دکترم نه پرستارم میری بیمارستان، حالا عملتونم هر اندازه است، تازه به حساب خودش کوشش کرده که دیر بره حداقل عمل شما اتفاق بیفته، که معمولا هم خبری بعدش نیست، میگن خوشبختانه عمل خوب بود، میدون بار کارش. ولی اینکه شما به هم بریزید و فکر کنید شما رومیت هستیم و باید همه برنامه رو با همه فامیل اونم توی کشوری مثل انگلستانی که مردم برنامه ریزی رو از قبل میکنن به هم بزنید که اون رفته عمل داره، خوب داره که داره. یعنی بقیه هم اینجوری به موضوع نگاه میکنن. شما بی خودی انتظار و توقع دارید عزیز؟
شاید نمیدونم، شاید هم با این شاید واقعا این باشه، شاید تصویری که من دارم میدم تصویر کوچیک‌تری باشه. اصولا فکر میکنم چیزی که هست مثلا ترسی که داره بیشتر از همه ارتباطش با همسر قبلیش. اصلا از اول این حساسیت نداشتم، نمیدونم الان احساس میکنم خیلی آدم حساسی شدم نسبت به این قضیه، چون میبینم همه برنامه رو انگار باید از این خانم بپرسه. این خانم ازدواجی هم کرده، 10 سال این خانم از خودش بزرگتر بوده. به نظر میاد هنوز یه جورایی انگار این خانم یه امیدایی داره، چون این خودش یه گذشته رنگارنگی داشته در قدیم، ولی خب حالا به هر حال یه 7-8 سال
که با یه خیلی
درست اینا رو گذاشته کنار. الان مثلا آیدر تو این جمعه تولد پسرشه، مثلا ایشون خانم قبلیشو دعوت کرده با خانواده خانمش برن مثلا نهار، حالا تو اون شهری که اینا خودشون هستن. از این که با بچهش باشه هیچ، واقعا هیچ مشکلی اصلا هیچ چیزی احساس نمی‌کنم سر این قضیه. ولی از این که هنوز یه رابطه که تموم شده چرا باید با اینا بره بشینه سر میز، من نمی‌فهمم اینو.
علتش این است که ما در جامعه ایرانی وقتی طلاق می‌گیریم میریم به سمت میشیم جزو دشمنان. اینا خیلی از اوقات فقط دوستی رو قطع می‌کنن، ولی دوستانه با هم رفتار می‌کنن. بعدم شما با این حسودی گیر می‌افتید عزیز، وجود اون پسر و اینا وسیله خواهید داشت. شما علت چه این است که اولا برادر بزرگتر
باشید؟ یعنی شما میگین بعد از ریلیشنشیپ فرندشیپ واقعا اوکی بودنه؟
به هیچ وجه اوکی نیست، ولی اینا کسی هستن که اینجوری زندگی میکنن. ایشون که نیومده بگه درست و غلط چیه که نظر بده، و شما نمیتونید بهش بگید این کارت غلطه، برای که شما متعلق به یه فرهنگ دیگه است، به زمون یه فرهنگ دیگه است. علاوه شما مجبورم قبولتون خدمتتون عرض کنم، شما به هیچ وجه 100% تو زندگی ایشون نیستی، نه به خاطر بچه، به خاطر همه خارجی بودنش عزیز. من همیشه دوتا دستان تو هم میکنم، یعنی روی هم میذارم، 5 تا انگشت رو هم بذارید، ازدواج خوب اینه. شما وقتی با یه آدمی که بچه داره و شما که بچه دارید و اون که به یه تعلق به یه فرهنگ دیگری داره که در یه زمینای کانتر فرهنگ کالچر فرهنگ متقابل ماست، شما دوتا تیکتون به هم میخوره. شما اون ازدواجی که الان میخواید در وجود این آدم پیدا کنید که نخواهید داشت عزیز. علتی هم که این آدم با شما کنار اومده برای که توانسته، که البته خطرناکه، هشدار بهتون میدم، مادری شما رو بپذیره، چون شما دارید کنترل رو به دست میگیرید، اونطور که زن قبلیش گرفته بوده. او هنوز یه جوری ادامه داره، ولی قلاده اینو بسته، فقط قلاده اینقدر بلنده که میاد پلو شما، ولی هر وقت خواست میکشتش. شما اینو میخواید مال خودتون باشه و علت
من فکر می‌کنم اون مادرش بوده. من فکر می‌کنم من الان با این شرایطی که الان این ایجاد کرده واقعا نمی‌خوام بهش هیچ امر و نهی بکنم،
می‌خوام
تصمیم خودم بگیرم. آیا این آدم واقعا به درد زندگی من می‌خوره؟ من می‌دونم نه پرستاره نه دکتره، ولی هم که با کسی که آدم هم خونه میشه به درد فقط برای زمان خوشیش که نیستش که. من الان برمیگردم تو این خونه نمیدونم چه حالی دارم. کی میخواد
من؟ اگر شما
کی
رو برای
منه؟
اصلا از این حرفا به یادهای مثل من نزنید. هیچ جای کمک میخواید تو بیمارستان نگرم تونن کمک کنن، ایشون که اونجا نایستاده. بعدم شعار ندید که ما در ایام خوشی و ناخوشی با هم هستیم عزیز. اصلا اینجوری نیست عزیز. شما نمیخواید بپس شما اون ایدئالی که در ارتباطات انسانی اونم بر اساس تعریف خودتون دارید در ایشون نیست عزیز. شما بعدم یه دفعه الان اینقدر خشبی نشید تصمیم عکس بگیرید. شما باید بپذیرید که این آدم نمیتونه مالکیت خودشو نداره که به شما بده، و شما
مالکیتش مال کیه؟
مالکیتش مال هیچ کس، برای که اصلا ایشون ملک کسی نیست. اشکال کار اینکه میخواد از من بپرسید بگم خانمش، خانمش خاطر بچه سرنخی داره، ولی او ده برابر بیشتر از شما داره حرص میخوره. درست هست که شما یه آدمی رو میخواید، هر دوتاتون کاملش رو میخواید. خب ما فقط راهش اینه که نصفش کنیم بدیم به شما دوتا. به همین جهت است که اسم این خانواده بلندد فامیلیه و اینا خانواده‌هایی هستن که بازی کردن توش آدم باید بدونه. ببینید عزیز، مثل تفاوت خونه‌ای میخرید که شما خریدید یا اجاره کردید. تو خونه‌ای که خریدید مالک شمایید، میتونید درست کنید، خراب کنید، همه چیز. اجاره قواعدی داره. آدمایی که ازدواج کردن جدا میشن بعدن اجاره‌ای‌اند، خریدنی نیستن عزیز. و بعدم شما به من اصلا نشون نمیدید خیلی واقع بینانه باشه، ولی آدم اصلا نمیگم به خاطر خودشون، یه دختر 15 ساله رو بر نمیداره بره خونه یه آدمی بعد از 3-4 ماه آشنایی. یعنی اون نشانه آزادی آزادگی شما نیست، این نشون دهنده خالی بودن و بعدن یافتن یه آدمی است که تونستید یه جوری به حساب خودتون کنترل داشته باشید. من اصلا بیخودی برای چی بازی در میاد؟ بهش گفت برو دنبال کارت، نگران نباش. بیخودی هم شعار ایام خوشی و ناخوشی ندید عزیز، واقع بینانه نیست، کار دست خودتون میدید. این آدم یه جایی به درد شما میخوره، مثل آدم میره سر کار میکنه پول میگیره، یه قرار نیست که اوقات فراغت شما اونجا بگذرونه. شما اون توتالی که میخواید، اون کلیتی که میخواید ایشون نداره عزیز، نداره. به همجاز که حتی محرفم این است که شما پرینپچول اگریمنت با کسی که میخواید ازدواج کنید بچه دار شید، به نظر من جز در شرط استثنایی نباید داشته باشه، ولی با آدمی که ازدواج کرده بچه داره باید داشته باشید. قواعد بازی فرق میکنه عزیز. ببخشید
این تیکر نفهمیدم، میشه باید دیگه لطفاً بگین؟
روی خط خواهید بود، پیام ها رو میشنیم، صحبتون ادامه میدیم.
باشه باشه،
شنگر اجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس سانتا مونیکا سان فرناندو والی و ایروان 1-866-570-70 مصریانی.com
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببینید عزیز،
ببینید عزیز، معرفم این است که اگر یه پسر دختر 25 ساله 30 ساله دارن با هم ازدواج میکنن و میخوان صاحب فرزند بشن، حق ندارن قراردادی غیر از قرارداد عمومی ازدواج ببندن، یعنی اون چی که به عنوان prenuptial agreement یه موافقت، مگر شرایط استثنایی. این آدم $1,000,000 پولش رو پدرش داره زیر اسم، این مال پدرشه، میتونه جدا کنه. اما بعد از اینکه آدم ها رفتن بچه دار شدن، هر وقت خواستن با هم باشن باید prenuptial agreement رو امضا کنن برای که حقوق بچه یا بچه ها حفظ بشه. معنای دیگه اینه که شما وقتی ازدواج نکردید، خودتون روزی که شما ازدواج کردید مثل اینکه یه دست و پای اضافه دارید که بچه هاتون ایشون هم داره. وقتی میخواید کنار هم باشید که تازه شما هنوز ازدواج نکردید، باید بدونید شما به دلیل اون سابقه در یه چارچوبی قرار میگیرید که حتی هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالا قبل پیشنهاد کرد آقا بیا 10 تا لغت درست کنیم برای ازدواج، برای که اینا یه جور نیستن. و شما الان دارید به صورتی عمل میکنید که یه دختر 14 ساله که به فکر عشق و عاشقیه درباره ازدواج داره حرف میزنه که تو باید همه چیزت مال من باشه و تو باید همیشه کنار من باشی و از این حرفا نیست عزیز. این ماجرا اصلا اینگونه، تازه شما تازه‌ای 2-4 سال دیگه خواهید دید تفاوت‌های فرهنگی، ای بسا تفاوت‌های مذهبی و مسائل دیگه سرکلش پیدا میشه. علاوه شما با درباره یه مردی دارید با من صحبت میکنید که به گفته خودتون با یه کسی ازدواج کرده با اون شرایط و همچنان ارتباطاتی با او داره. نمیگم ارتباطاتش غلطه، تو فرهنگ انگلستان ماجرا میتونه فرق بکنه و یا این آدم میتونه متفاوت باشه، ولی همچنان نشون دهنده ویژگی یا آدمی است که این حرفو میخوام بزنم تنده که میتونه ساده باشه و گول بخوره. و الان به نظر من فشار شما روش خستش میکنه عزیز. اونا با یه همچین وابستگی روبرون نیستند، یه همچین چیزی معنی نه. من خودم اصلا برام، من فرض کنید خودم عمل داشته باشم، خب بچهای من جو میخوام برن سفر، میگم برید. من اگر احتیاج به کمک
بچم میگم بره، آره بچم واقعا اگر اینا قرار باشه سفر بره حتما میفرستمش بدونم سفر
میفرسته. ایشون چه فرقی میکنه؟
چون انتظاری از بچم نداره.
عزیز من
منم بحث از من نگهداری کنه.
عزیزم اشتباه شما همینجاست، ایشون هم چه انتظاری از ایشون نباید داشته باشید. آخه همینجاست عرض من. و بله به شما اگر احتیاج به کمک دارید که کمک هست، اگر میخواید ایشون رو کنترل کنید یه مسئله دیگه است. نه ببینید واقعیت رو نگاه کنید. من عرضم با شما این است که این نگاه
شایدم واقعیت اینه که از اینکه متوجه شدم اخیراً که اینقدر تحت کنترل اون آدم به اصطلاح همسر قبلشه، از این بابت شاید خیلی ناراحت.
نه، من نظر متفاوتی دارم. من نظرم این است که ایشون به خاطر کنترل شما داره به اون سمت میره. اشکار کار اینه. شما اینو متوجه نیستید عزیز. ببینید، شما ویژگی روانیتون رو، من شما الان لطف کردید من تلفن کردید، به هر حال من یک حداقل در تخیلات خودم، نمیگم واقع بینانه، الان یه تصویری از شخصیت شما دارم، مجبورم میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی. در اینجا کار دست خودتون میدید، برای که تیپتونم پیداست. حتی مثالی که زدید درباره دخترتون متوجهش هستم چی میگید. علت چم این است که به دو چیز مطمئنید، یکی به توانایی خودتون، یکی به طلبکاریتون، و اونجاست که کار دستتون میده. الان هم عرض ما این است که برای چی این بازی رو درآوردید و دنبال بهانه برای استدلال نگردید. عرض من اینه که من در وقت بیماری احتیاج به متخصص برای بیماری دارم. اگر هنوز شما در قرن 21 در اروپا معتقدید وقتی شما مریضید آدم ها باید دوربر بیان بشنن ساکت چون شما مریضید، حالتون خوب نیست، تموم شده دورانش عزیز. یه روزی بوده که مردم نمیستن بیماری چیه، نمیستن آیا طرف زنده است یا مرده است، هیچ کسی وجود نداشت. بنابراین وقتی من بچه‌م مریض میشد بالای سرش میشستم. من امروز بالای سر بچه‌م نمیشینم، مگر ضرورت داشته باشه عزیز. شما هنوز اون انتظار رو دارید که من دارم میرم عمل میکنم، تو کجا داری میری؟ وجود ایشون برای بیماری شما چه اهمیت داره؟ اگر شما آدمی هستید که با بیماری مسئله دارید، مشکل شمایید عزیز. شما دارید اینو به اون منتقل میکنید و این کار دستتون میده. یعنی من هشداری که دارم بهتون میدم، این کار آدمایی مثل او رو به خاطر ازدواج قبلیش میگم و ویژگی روانی شما ابتدا به سمت شما میاد، اولا ابتدا love you and then hate you. به همین جهت است که شما قرار نیست تون برید. شما اونم از قبل قرار گشته بعد از فهمیدن این که تاریخ جراحی شما هست که نرفت اون قرار رو بگذاره، یه قرار گشته با یه عده این گونه که شما میگی. نمیتونی که همه اینا رو الان به هم بزنه برگره بگه ایشون چون یه جراحی داره همه قرارا کنسل. اونم تون مردمی که برنامه ریزی دارن عزیز. شما با یه مردمی هستید که وقتی همچی چیز رو به هم بزنید برای یه عده اصلا یه توهین‌آمیزه. مثل ما ایرانی ها نیست که بگیم مهم نیست، چون خود ما همیشه آخرین و لحظیم. من همین کروزی که داشتم یکی از حرفان بود کی میاد برای 6 ماه بعد ثبت نام کنه، همه هم گفتن 90% نمیاد، ما روزای آخریم. ولی عملا به دلایل دیگه نشون داد چنینه. برای منم باعث تعجب بود و شما الان یه جور دلیل حرف میزنید که به هم بزنه بمونه پهلوی من و بعدم
من البته حرفم این نبود که اون نره سفرش، من منظورم بود که اون چاپندوز بعدشو بمونه، چون ظاهرا عملا معلوم نیست چقدر سنگین باشه. حالا نمیخوام وارد
اصلا وارد مهم نیست که چقدر سنگین
باشه،
هر وقت بره هر وقت دید که من به طنز و برای که شما رو جلب کنم گفتم ایشون دکتر یا پرستار و میرسم که نیست. من میخوام بگم عزیز این تعمیم رو ندید. این ماجرای ما ایرانی ها اشکالمون اینه. ببین به همجاست که انتظار داریم اگر یک کسی غمگین ما غمگین باشه، اگر یک کسی مرده ما فعلا یه سال عروسی هم نکنیم، در حالی که پسرش و دخترش و اینا با همسرشون همون ای بسا همون نزدیکی، حالا نمیخوام بگم هم خوابشون، ولی حالا فامیل دور پسر داییش بهتر فعلا ازدواج نکنه چون نمیدونم فلان مرده. آخه ببینید این مرده پرستی ماست و این که ما باید کنار هم باشیم و به هم بچسبیم مسئله ماست. به همینجاست که به همیشه عرضم این بوده دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی عزیز. و شما الان دقیقا دارید همون رو نشون میدید که او باید مهر من رو به دست بیاره. خبر بد براتون دارم، اون به اون صورت که شما میخواید مهری نداره عزیز. بی خودی خودتون رو گول نزنی، اون داره با یه آدمی زندگی میکنه.
این آدم این مهر نداری اصولا روی این اصلا فرهنگ شما اینو میگه.
یعنی من حرف بدتر میخوام بزنم، تو ایرانم مهری نداشت. اگر بود به خاطر فرهنگ نیست عزیز، به خاطر انسان امروزه که ماجرای مهرش یه مشخصاتی میخواد که با نوع ارتباطات شما هنوز سازگاری نداره. یعنی یه کمی خودتون رو بی خودی این گونه در نیارید. و بعدم این که شما باید بدونید اون زن و اون بچه با توجه به شناختی که از اون آدم اون فرهنگ و جامعه دارن خیلی راحت تر شما رو بازی میدن تا شما بتونید اونا رو سرکوبشون کنید. با اون داستان جنگ فامیلی که ما در ایران داشتیم ما باهاش آشنا هستیم، ولی با این نوع موارد نه. به همین جهت است که بی خودی این رو مبنایی برای اشکال و اختلافتون نگذارید.
ما اساس ایشون یعنی این ارتباطی که با به نظر من بر همه چیز انگار بعد از خانم قبلش اجازه بگیره. یعنی من این شما پیشنهادتون اینه که من
آخه عزیز
خیالش بشم این نازک کلاً سعی کنم یه حساسیت از دست بدم راجع به این قضیه.
آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا با شما مسئله دارم. شما دو دفعه این جمله رو گفتید.
نه واقعا
دنبال راه
حل نهایی کردم که به خودم کمک کنم، چیکار کنم، هیچ کاری نداشته باشم به قضیه.
نه شما نمیخواید گوش کنید، من عرضم رو نفهمیدید. شما لطفا بعدم برگه این برنامه، شما دو دفعه برگشتید برای همه کاراش باید از اون خانم اجازه بگیره. خب آخه این حرف اصلا درسته، چون برای 99% کاراش از اون خانم اجازه نمیگیره. یه چیزایی که به اون مربوطه اجازه میگیره. ایشون مثلا دستشویی میخواد بره، زنگ میزنه خانم ما بریم دستشویی. ایشون میخواد غذا بخوره، میگه امروز من چی بخورم. آخه نکنید اینجوری عزیز. ببینید ایناست که آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی میشه. عرض من به شما در اینه، اصلا یه همچین حکمی صادر نکنید. شما به هر کسی که برگردید بگید این 10 سال جدا شده، 8 سال جدا شده، همه کارها رو باید از زن سابقش اجازه بگیره، هر کسی سرشو میزنه به دیوار. ولی اصلا چنین نیست. سر یه موضوعی است در ارتباط با فرزندش و یه حاشیه‌ای در زندگی او که خیلی از اوقات میشه فهمید، اصلا دلایل خودش هم داره. ولی وقتی شما تعمیمش میدید به همه یه کاراش، شما بشنوید خودتون رو، ایناست که کار دست آدم میده عزیز. من تمام عمرم کار من دانشگاه، وقتی آمار درس میدادم، وقتی درس میدادم حرفم این بود تمام علم هیچ چیز جز اندازه و درصد نیست. یه آدمی یه دلار داره، یه آدمی یه میلیارد داره، یه آدمی یه سالشه، یه آدمی 20 سالشه. ما نمیتونیم همه اینا رو یکی بدیم که همه پول دارن، اونم یه دلار داره. یا همه
اشتباه کردم.
نکردی. نه عزیز من، این ذهنیت شماست که با موضوع شما هیچ وقت با من همچین لغتی از دارم در نمیاد. من هیچ وقت نمیگم همه ایرانیان، برای که بودم 100% غلطه. یعنی مهم این درصداست عزیز. شما روزی که یه دفعه گفته بودید من بار اول بهتون برخورد نکردم، بار دوم دارید میگید، بعدم اونم تو استدلال دارید میگید همه یه کاراش.
آخه دکتر، حالا همه یه کارا نه، میدونم من اشتباه کردم که اینجوری صحبت کردم، ولی در واقع تو اون تصویر بزرگ زندگی، اون حرکت های بزرگش در واقع همه یه جوری جهتگیری از اون جلب میشه. چون مثلا هر آخر هفته در میون در واقع پسرش رو میبینی. حالا ما اگه برنامه بخوام داشته باشه اینا همه رو باید با پسرش هم نپسرش به نظر من منظور کافی بزرگ هست که با اون حرف بزنه. باید 10 بار با این خانم صحبت بکنه که مثلا بگه حالا چجوری، حالا جواب بده، آیا برنامه جور میشه. اینه که من میگم همه
حالا بذار من الان داستانش نه آخه عزیز یک کمی گوش کنی، حالتون خوب نیست گوش کنی. هر وقت که ما موضوع بچه‌شه، اولا باید گوشی تلفن را برداشته، شماره رو بگیره، ابتدا باید 0 را بگیره، بعد 8 را بگیره. شما همینجوری دارید داستان درست میکنین. یا آدمی سر مسئله پسر 15 سالش که موضوع باخواد با زن سابقش حرف زد. 1-2 شما دارید به من میگید اون زن اینقدر وسواسی است که پسر 15 ساله انگلیسی رو نمیخواد با قطار بیاد. خب معلومه اینا گیرن عزیز.
من الان
راست
شاید نمیتونم
حرفامو
درست
کنم.
من الان مثلا جای درستی وایسادم. این آدم داره با یه آدم دیگه ای درگیره که اون آدم خودش هم میدونه به شدت انگزایتی شدید داره، نگرانی شدید داره برای همه چی. مثلا سقف ماشین رو میگه باید ببندی وقتی بچه رو میبری، اگه تصادف بشه این احتمالش کمتر. یه چیزای اصلا عجیب غریب که وقتی گوشون کنی و این آدم اون وقت برنامه ریزیاش بر اساس حرفای این آدم.
عزیز من
اصلا جای درستی اومدم
عزیز من،
خودم ناراحت.
نه ببین، حالا زدید به صحرای کربلا، شما مثل بانوی ارجمند قبلی همینجوری میپرید یه جای دیگه. اول اذیت نشی. مردی که رفته همچی زنی گرفته ای با ایراد داره. بنابراین در انتخاب شما و در رابطه با شما ایب و ایراد. دوم، اصلا فرض بر اینه که ایشون ایب و ایراد نداره یا ایب و ایراد شو درست کرده، گرفتار یه زن وسواسی در ارتباط با بچهش، معلومه به ساز اون باید برفسنه نه ایشون. شما اگر تفنگ برداشتی رفتی بالای سر جمعیت 10 نفره، مردم گوش به اون حرف 10 نفر میدن که شما که تفنگ دستتونه، خب معلومه اون مرد بیچاره باید گوش به حرف زن دیوونش بده یا زن سابقه دیوونش بده. آخه چه انتظاری دارید؟ بعد شما میگید نه چون اون دیوونه است، چون مزخرف میگه قطعش کن. همچین کاری نمیتونه بکنه، برای که به بچه‌ش وصله. بعدم شما من دارید میگید بچه خجالتی، بچه خجالتی وحشت زده است. خب این بدبخت میتونه اونورم نگران باشه که این بچه یه سال دو سال دیگه معتاد میشه. بعد شما حرفتون است که من میخوام برم اتاق عمل دور بر من نیست. آخه قربونتون اینا با هم نمیخونه. شما میخواید از طریق رابطه او اثبات کنید که من توجه و علاقه لازم رو داره و شما میخواید ازش نتیجه بگیرید من در رابطه درستی هستم یا نیستم. نمیخوام اذیتتون کنم، به نظر من دو سال دیگه شما این رابطه رو ندارید عزیز، برای که من تفاوت رو میبینم. اون اپوزیت اترک اندن اتکه و شما در این عالم نشون میدید یه چیزای دیگه تو این آدم توجه شما رو جلب کرده. یه دفعه ظرف 3-4 ماه بعد از آشنایی یه دفعه نقل مکان کرد، اونم با یه دختر 15 ساله. ای بسا اصلا پسرش هم میامد با این زندگی میکرد به دلایل اصلا مادر من نه که حرف بد بخوام بذارم میمرد، بچه میامد. حالا یه پسر 15 ساله چجوری نمیتونن با هم زندگی کنن؟ شما اصلا جنگتون میشه جنگ این دوتا، ولی شما همه اینا رو به حساب نیوردید و دنبال یه ذهنیت رویایی رفتید که من بعد از اون ازدواج و به هم ریختگیم حالا یه مرد انگلیسی خوب پیدا کردم که وضعیت مالیش هم خیلی خوبه، من رو هم دوست داره و بنابراین رفتید، ولی حالا میخواید اونجا ادعای مالکیت بکنید. عزیز من رفتم رستوران غذا بخورم، مالک رستوران نیستم. شما دارید احساس مالکیت میکنید، نکنید. کار از خودتون میدید، ولش کنید. زنش تصمیم میگیره بگیره، برنامه به هم میریزه بریزه، با شما قرار میذاره بره سینما به خاطر زنش که بازی در میره با بچهش به هم میخوره بخوره، بازی در نیارید، ولی همه رو از دست میدید اگه چیزی خوبی توشه. اگرم بده که دیر یا زود متوجه میشید بیخودی. ولی این انتظار
رو سال بعدی من دقیقاً همین بود که مثلا من به اون نمیشم فکر کنم، از دست دادنش های واقعا الان با توجه به اینکه بچه دارم خودم شرایط خودم کلا این
من اونو نمیدونم. نه اون یه بحث دیگری است، اون یه قصه دیگری است. فقط من به شما میخوام بگم لطفاً واقع بینانه و در حدی که درست و خوبه و مطمئنید انتظار و توقع داشت باشید، بی خودی اوج نگیرید. ما تو دنیایی نیستیم کسی اینقدر بده بده بده، آدم ها داد و ستت میخوان. ولیش کنید، در ارتباط با زنش و بچهش رهاش کنید. عزیز ایشون زن داشته بچه هم داره، اونا هم میتونن به جای 5% حقشون 50% رو هم ببرن و بخورن مادام که این آدم میگذاره. شما نمیتونید برید جلوشو بگیرید.
از این باشه آیه دوتون، من اینو یه بار دیگه هم یعنی 10 بار دیگه هم این صحبت رو گوش میکنم برای اینکه این چیزایی شما گفتین رو بفهمم. ولی یه مسئله دیگه که از سرته بود با اینکه یعنی حالا یه مدت دیگه نمیاره، البته قرقراش هم میاره آخه تو خونه به این زن دیوونه است، این کارو میکنه چون هر آخر هفته الان از وقتی ما با هم زندگی میکنیم دیگه اجازه نمیده که بچه رو بیاره اینجا به این بهونه که نه بچه ناراحته نمیخواد آمادگیشو نذاره.
معلومه شما یه جایی
این مجبوره بره تو
اینجا
هتل میگیره، خودش الان خسته شده وقتی برمیگرده تو خونه میگه این چه مسخره بازی دیگه. حالا من مثلا چیکار کنم؟ سکوت بشینم گوش کنم بهش یا شما نظرتون چیه؟
عزیز من شما جای عوضی بی خودی رفتید قربونه، تو چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تو چرا رفتی مالک یه آدمی شدی که اینقدر بدبختی که زنش به خاطر بیماریش یا بازیش این کارو میکنه؟ عزیز من روزی که شما رفتید با یه آدمی که بچه داره ازدواج کردید، اون یه دست و پای اضافه داره. شما میگید این موضوع من ناراحت میکنه، معلومه ناراحت میکنه. شما چرا نمیخواید این واقعیت رو بپذیری؟ شما دارید در دنیای ذهنتون میگید نوع خوب و ایدئال چیه. من به شما میگم اینا واقعی نیست، مثل دوست عزیز قبلی نیست. عزیز دارم به شما توصیه میکنم ول کنید، دارم میگم به شما قرار شام گذاشته به خاطر بچهش و بازی احمقانه زنش به هم میزنه به هم بزنه. خدافظ. فکر کنید نیست، فکر کنید امرجنسی پیدا شده، فکر کنید یه کار اداری پیدا شده رفته. ولی اگر بخواید بگید چرا به خاطر با من قرارش بریم سینما و شام یا مهمونی به خاطر اون زنک که بازی در آورد رفت، خب رفت که رفت. شما اگر بخواید این کارو بکنید از پا در میاد. همینی که اون بدبخت من که اینا رو که نمی‌رسم، حالا معلومه بدبخت بیچاره زیر فشار شما دوتا زنی وسط در کیسه بوکستون میشه، او از اون ور میزنه به دلیل بیماری، شما از این نظر به نظر من میزنه از نظر انتظار بیخود. این بدبخت هم دیر یا زود هر دوتاتون ول می‌کنم گیر بدون کار ول کنید. اونجا میخواید بمونید بمونید، این مرد رو ولش کنید. این مرد اون شوهری که باید در اختیار شما باشه و مطابق خواستهای شما عمل کنه نیست، نخواهدم بود عزیز. اگه با اون میتونید بسازید بسازید، اگه تمامش رو میخواید اون نصفش که دیگه خورده برده. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از راهنمایی تون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رویال تانک تیوی با افتخار تقدیم می کند با شکوه ترین جشن مهرگان یک شنبه همین هفته با حضور اندی به همراه 7 دیجی معروف لس آنجلس، اهدای $1,000 جایزه نقدی توسط آلبرت مرادی، پارکینگ رایگان و تخفیف ویژه برای دانشجویان، بهای بلیط فقط $20. یک شنبه همین هفته با اندی در پیرس کالج. تقدیمی رویال تانک تیوی، تلفن 818-407-7770.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه قاطع ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در Northridge, Valencia, Van Nuys. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com. Lady
presents Lady in Red. Chris the Bird. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Bird. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. sponsored by Party Bravo.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خانم اون جفتمون روی خط هستیم که باهاتون صحبت کنیم. من 6 جولای باهاتون صحبت کرده بودم، از شیکاگو زنگ میزنم و یک ماه و چند روز پیش با هم صحبت کردیم. خانممونم باهاتون صحبت کردن و شما خواسته بودین که ما جفتمون بیاین روی خط که باهاتون صحبت
کنیم. بذارید من سالم همسرتون بعد از شما من تلفن کردن صحبت کردن؟
دقیقاً درسته.
خب پس اول سنتون رو بفرمایید، چون شنوندگان ما اونا نیستن. بذارید فقط با این مقدمه ای که لازم بود و فرمودید من فهمیدم. خود شما 40 سالتونه، همسرتون
38 سال.
چه مدتی ازدواج کردید؟ 13 ساله
با هم ازدواج کردیم، یک دختر 21 ماهه داریم، 8 ساله توی شیکاگو هستیم و 3 سال توی لندن. من بچه بزرگ خانواده هستم، یه برادر کوچکتر دارم، 5 ساله من کوچکتره و خانوم من بچه بزرگ خانواده هستن، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودشون دارن.
خب به من بفرمایید که دو تا مورد نارضایتی یا شکایت شما از همسرتون یا رابطه زناشوییتون چه بود یا چه هست؟
من آخرین دعوامونو نمیدونم بگم یا نه، من چیزی رو که شما پرسیدید.
نه، اگر به من خلاصشو بفرمایید ممنون میشم.
آخرین دعوای ما اگه یادت، یعنی شما حتی یه وقتی با خانمم صحبت کردین، یک حرفی زدین که من واقعا تعجب کردم. بعد از 3 هفته یادتون بود که من کی بودم و جمله منو دقیقا تکرار کردین اونجوری که من گفته بودم و واقعا من ازتون متشکرم. میگم اگه پیغمبر بودین من ایمان میابردم.
خب دیگه بنابراین حالا شما که اومدید تا اینجا یه خدا رو برید منم خلاص کنید دیگه، ما مرحله بالاتر نباشیم. به هر حال شما فعلا حق با حسابتون رو برای جانبداری و طرفداری دادید. خانم باید یه فکر حسابی بکنه که بتونه جبران پیغمبری منو بکنه. میفرمایید.
ما اگه یادتون باشه من بحثی رو که با شما شروع کردم اینجوری بودش که ایشون گفته یه دونه نامه رو از مادر من پیدا کرده بودن که ایشون اومد به من گفتش که تو مادر تو به چه حقی روز پدر رو از طرف دختر من به تو تبریک گفته. این داستانی بودش که من برای شما شروع کردم. ما ایران بودیم تقریبا 1 ماه پیش، من 2 هفته مونده بودم، خانم من 4 هفته مونده. بعد از این که من اومدم اینجا من تمام کارهای بیزینسمونو انجام میدادم برای که ایشون بیاد. من خیلی خوشحال بودم، من خونه رو تمیز کردم، 3 روز من خونه رو تمیز میکردم، حتی یه دونه تابلوی رو از ایران آوردم که من توی اتاق کار ایشون زده بودم. این مفهوم، این تابلو روش نوشته بود هرچه گشتم جز تو لایق‌تر ندیدم همسری. و وقتی که ایشون اومد این تابلو رو دید، بدون اینی که من ازش پرسیدم خب این تابلو رو دیدی؟ چون وقتی که اومد اصلا خوشحال نبود. بهش گفتم تو این تابلو رو دیدی؟ برگشت گفتش که آره من دیدم تو این تابلو رو زدی اونجا، من فکر کردم که تو این تابلو رو میخواستی بندازی دور و جای دیگه گیر نیاوردی، اینو اونجا زدی. و من میگم من هیچ مشکلی نداشتم که ایشون وقتی به شما زنگ زده بود گفته بود که این ناراحت بوده که من روز پدر رو تبریک نگفتم. من روز پدر رو به شما گفتم به خاطر اینکه میخواستم به اون نتیجه اون نامه برسیم که چرا ایشون وقتی که اون نامه رو که یه چیه دونه گلی مادر من برای روز پدر خریده بود پیدا کرد، یک دفعه به هم ریخت و بعدش به من فوش داد، فوشای رکیک به من گفت مادرجه، مادرقه. و این من دیگه نمیخوام تکرار کنم، این حرفا رو به من زد، منو هول داد جوری که من خوردم به بچم، بچه من سرش خورد به دیوار و خونه رو ترک کرد برای چند روز و رفت هتل. از هتل وقتی برگشت اولین حرفش این بود تو از خونه میری بیرون یا دوباره من برم. من به گفته شما گفتم من هیچ جا نمیرم، من همینجا هستم. و از اون روز تا الان ما با هم تو همین خونه هستیم. ما تا شاید هفته پیش به هیچ عنوان با هم شاید یک کلمه هم صحبت نکردیم. چند بار دوباره صحبت کرده بودیم که تا دوباره صحبت کردیم ایشون به من گفتش که صدا تو ببر، من نمیخوام با تو حرف بزنم. من یه نامه‌ای رو برای ایشون نوشته بودم که اونم باز روی حرف شما، شما من گفتین که وقتی که ایشون اومد بشینین با هم حرف بزنین، و من چون میدونستم ما 13 ساله با هم ازدواج کردیم، ایشون هر وقت که من میام حرف بزنم میگه حرف نمیخوام بزنم، دوست نداره. من روی نامه نوشتم که ما سالگرد دوستیمونه، میدونم اینه، میدونم ناراحتی، اتفاقای بدی افتاده، امیدوارم بتونی که هر وقت ناراحتی تموم شد بیای با هم حرف بزنیم. گفتم من این زندگی رو، این زندگی سه نفرمون رو دوست دارم، امیدوارم تو هم برای، اگه برای این زندگی هم اهمیت قائل نیستی، برای بچه‌مون حاضر باشی با ما حرف بزنیم. و این نامه رو گذاشتم، به هیچ عنوان نیومدن با من حرف بزنن. چند بار شد که ایشون صحبت کردن، میگم جز این که به من دوباره فحش بده، به من گفت خفه شو وسط حرفامون. و تو این مدت چند بار با دختر ما دعواهای شدیدی کردن ایشون. وقتی که دختر من گریه کرد، مثلا به دلیلی که حالا اون دوست، به دلیلی که نهارش دیر شده بود خوابش می اومد، حدودا یک روب گریه کرد، ایشون فریادهایی سر این کشید که من اصلا مثل کسی که فکر کنین بخوان یکی رو دفن کنن اونجوری هوار بکشن، ایشون هوار زد که من یه بار اومدم توی اتاق گفتم چی شده، چرا، بیا بذار کمکت کنم. و ایشون گفتش که نه، از اتاق برو بیرون، تو داریم بچه رو لوسش میکنی. و خودش رفت بیرون و من بچه رو خوابوندم بردم.
نه متوجه شدم عزیز، متوجه شد. بذار ببینم همسرتون چی میگن عزیز. بزرین.
من پس گوشی رو
بزرین. آره لطفا.
الو
جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. بذار من ازتون یه سوال بکنم صرف نظر. اولین این است که آیا واقعا شما دختر 21 سالتون به هر دلیل گریه کرد واقعا سرش هوار میکشیدی؟
آقای دکتر من حرفاشون الان، من فکر میکردم آنلاین دارم میشنوم، تنم داره میلرزه. آقای دکتر همه حرفاش دروغه، من okay. یعنی واقعا نمیدونم okay. چجوری بهتون ثابت کنم okay. تمام حرفای این آقا دروغه، اصلا انقدر تفسیر میکنه این حرفا رو، انقدر بزرگ میکنه.
نه من کاری ندارم دو... نه کاری ندارم،
میگه 20.
نه حالا کاری ندارم، اونو میفهم عزیز. آیا نه شما با من دارید حرف؟ ببینید اینجا نه دادگاه هست، نه فرقی میکنه، نه بعد از حرفای من هیچ اهمیتی داره برای شما که من چه گفتم، و بهتره کنارش هم بگذارید. بعد از کسی خواستید یه حرفی بزنه اونم زدی. من اول میخوام واقعا در مورد بچه ببینم شما واقعا باش عصبانی میشی؟
اصلا.
اوکی.
آقای دکتر من روزی 10 ساعت کار میکنم و این آقا رسما بیکاره. کارش البته کار نظر بیزینسی بیکاره، کمک من میکنه. این آقا بچه رو نگه میداره. خب من بعد 10 ساعت میام بالا، ممکنه انقدر مهربون باهاش نباشم، ولی من داد نمیزنم. حرفایی که این آقا گفتن، حرفای زشتی که من بهشون یه بار زدم درسته. بعد شما فکر کنید این آقا میاد به بچه من داد میزنه، من صداشو ضبط کردم، حتی بخواید براتون پخش میکنم. سر بچه من اون حرفای بعدی که من گفتم و جلو بچه میگه ببین بابا این مادرته، این مادرت به من اینو گفته، این مادرت به من فلان کرده، این حرفا رو میاد جلوی بچه میزنه. آقای دکتر من
شما صبر کنید،
تمام نامه، بحث دعوای نامه مادر ایشون همه اینا بهونه است. من به هیچ عنوان آزادی کلام ندارم. آقای دکتر من یه چیزی رو توی فیسبوک لایک کردم که هیچ ربطی به مادر ایشون نداره، اینو علم کرده که تو اومدی مادر تو میخوای به مادر من تیراندازی بکنی، تلفن زده به اونا گفته نه یا این میخواد شماها رو بکشه. یعنی یک چیزی رو ورم داره، انقدر تو مغز خودش تفسیر میکنه و این کار هر روز ماست. من بهش میگم برو بالا پرده رو بزن، مثلا میره بالا پرده رو بزنه، میاد پایین به من میگه تو چه آدمی هستی، تو قصد کشتن منو داری، تو مخصوصا منو میفرستی بالای نردبون که من بیفتم بمیرم. فکر این آقا اینجوری. آقای دکتر من نمیدونم از کجا شروع کنم، من یه کاغذی نوشتم پیدا کنم که حداقل حرفام
حرفامو بتونم جمع و جور بکنم آقای دکتر. من تا میام میگه بیاین صحبت کنیم، تو یک ماه من با صحبت نکردم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه به محض اینکه من دهم باز میکنم با من حرف نمیزنه، میگه تو دروغگویی. من از طرف نفر سوم یه چیزی رو میام صحبت بکنم، یکی از فامیل یکی رو تعریف، یه چیزی تعریف کردم، نشستم با مامانش داشتم صحبت میکردم که این خانم اینجوری میگه، داد و بیداد سر من که تو چه به چه حقی سر اون شخص سوم داری به اون شخص تهمت میزنی. میگم بابا من دارم از طرف یکی دیگه دارم، این به من چه ربطی داره؟ میگه نه، این نشون میده که تو یه آدم دروغگویی هستی، تو یه آدمی هستی که تهمت میزنی. آقای دکتر من دارم کار میکنم، 3 ساله که ما دعواهامون بیشتر شده به دلیل اینکه این آقا همه کارشو ول کرده که مثلا داره به من کمک میکنه. هر روز داریم همدیگر رو میبینیم. من حق ندارم بدونم تو حساب ما چقدر پوله. با شما که صحبت کرد، شما ازش پرسیدین که تو حساب شما چقدر پوله که این خانم دسترسی داره که مثلا ممکنه شما فکر کردین من رفتم که میخوام پولا بکشم بیرون. یه رقمی گفت که برام خیلی عجیب بود. بعد این جریان ما با هم صحبت کردیم، خیلی آروم گفتم راستی این قیمت این مقداری که تو گفتی تو حساب ما اینقدر پوله؟ به جای اینکه جواب منو بده داد و بیداد خاک بر سر من. تو حالا میاد حرف پولو میزنی، پولکی جهود، حالا حرف پولو خونه و اینا رو میکشی وسط. من یعنی اجازه ندارم بدونم من.
حالا اولا اون توهین، اولا اون اون حرف در خصوص دوستان یهودی حرف بیخودی است. به هر حال متاسفم از اینکه برحال این حرف زده.
منم معذرت میخوام ولی دارم میگم
نه حالا میگه نه خب حالا اون در اون لغت هایم که ایشون حتی با لغت ها و حرف اولم گفتم من خوشحال نیستم. برحال رو همیقدر که بگن حرف زشت، حرف زشت رو من شما میفهمی. بذار ازتون یه سوال بکنم عزیز. آیا شما زمانی که در لندن بودید هم همین اشکالات و اختلافات رو داشتی؟
نه آقای دکتر، نه انقدر. نه انقدر. ما به محض اینکه رفتیم ایران مشکلاتش شروع شد، سر مادر من داد میزد، مادر من اومد اینجا به قضی توهین میکرد، یعنی توهینا که من واقعا متعجب میشدم، یعنی فکر میکردم که آخه ادب کجا رفته، اصلا فکر میکردم قلب نداره در مورد من. من حامله بودم آقای دکتر، 9 ماه من نخوابیدم، 9 ماه من نخوابیدم. این آقا برمیگشت به من میگفت بدبخت اون بچه‌ای که تو مادرشی. میگفتم آخه مگه من چیکار کردم؟ چرا این حرفو میزنی؟ هیچ جوابی نداشت. به من میگه دروغگو. میگم مثال بزن از دروغام. هیچی نداره بگه، یعنی فقط میخواد منو خورد و خمیر بکنه. به هیچ عنوان من حرف نزده، سر من جیغ میکشه، میگه تو چرا داری داد میزنی با اینکه من هنوز دهنم باز نکردم و من شاهد دارم.
حالا من این سوال ازتون دارم، شما چرا از این صاحب فرزندی شدید از یه مردی با این مشخصه؟
اینم سوال خوبی آقای، یعنی من دلم میخواست شما قبلا بپرسین که چرا شما بعد 12 سال بچه دار شده بودین، چون ازش میترسیدم. یک، نمیخواستم بچه، یعنی من به این نتیجه رسیدم که اگه ما داریم این زندگی رو میریم جلو، ما بچه به دردمون نمیخوره. و این انقدر دیگه با من دوباره بد اخلاق شده بود، محل من نمیذاش، میگفت تو زندگی ما رو نمیخوای و بچه میخواست. خیلی من اولای زندگی بچه میخواستم، اون میگفت نه الان نمیشه، الان من درس دارم، الان من پول ندارم، خلاصه با 1000 بهونه. و من میدونستم یک نفر وارد زندگی ما بشه، هر نفری که از مادر من چه از خانواده خودشون هر کی، این اصلا میریزه به هم. یعنی فقط ما باید بریم توی دهکده زندگی کنیم که نه انسان دوره بون باشه، من صبح تا شب مثل زنبور عسل کار بکنم، هیچ حرفی نزنم، اون موقع است که ما با هم مشکل نداریم. به محض اینکه من میخوام حرفی بزنم، من میشم پررو، من میشم زبون دراز، من آدم بدی هستم و پولکی شدم. میگم
شما
من فهمیدم حرف زدن و انتقاد کردن از این آقا به هیچ عنوان.
به من بگی نوع کاری که سب کنی، نوع کاری که دارید چی عزیز؟
بیکری که نه، توی بیسمنت خودم.
آه، آه، اون که گفتن شما اجازه شو دارید و ایشون ندارن و ایشون در حقیقت اداره کننده اونجا. آیا شما به کار ایشون احتیاج دارید یا میتونید یک نفر بذارید که کار ایشون رو بکنه؟
100% میتونم این کار بکنم، 100% کاری نمی کنن. ایشون فقط بس پک میکنن که ببرن توسخونه، حالا کارهای تکس و پیپر ورک رو انجام میدن.
بلی در جهت تولید و در حقیقت اون قسمت اصلی
کار خودم هم آقای دکتر، ما حتی یعنی اینجوری حتی با دستای باد کرده ای من در دوران حاملگی، من از تا 2 ساعت قبل که برم اتاق زایمان داشتم کار میکردم و 3 روز من دوران حاملگی، استراحت حاملگیم 3 روز بود، من اومدم کار کردم. و وقتی میگفتم یه دونه ویکند و من حد مادرم هم اینجا حداقل استراحت کنم، تعطیلی داشته باشیم، میریخت به هم که واو از کی تالا تو حالا تصمیم میگیری که کی کار بکنیم کی کار نکنیم. یعنی فقط من مثل یک تراکتور برای این آقام آقای دکتر.
نه فهمیدم عزیز، بذارید من ازتون خواهش کنم پیام ها رو بشنوید. بذارید ایشون بیاد روی خط. من یک دو سوال از ایشون دارم. لطفا روی خط باشید. شنگر اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com ocshabshare.com تماس بگیرید.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر الان میان خدمتتون. من دفعه پیش از من یه سوالی کردیم، من وقت نشد جوابتون رو بدم. از من پرسیدین با روانشناس که صحبت کردین نظرشون چی بود. ما دوتا با یه خانمی صحبت کردیم که تو کالیفرنیا هستن دفعه آخر که من باشون صحبت کردم گفتن حتی 40% 50% حرفایی که شما میزنی، حتی با جفتمون صحبت کرده بودم، با ایشون هم صحبت کرد، درست باشه. این آقا یه آدم دو قطبیه. من نه اون موقع مریضی ها رو میدونستم، نه الان میدونم هیچی. فقط خواستم اینو خدمتتون بگم که بعدم که بهش گفتم گفت نه اون بی خود گفته و من اصلا به من که نگفت، حتما داری دروغ میگی طبق معمول. و یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، حرفای کلی که شما اون دفعه زدین با ما، هرچی که به ضرر منه رو در واقع حفظ کرده، اون جمله ها رو تکون میخوره که دکتر به تو این گفت و همین هستی. و بزرگترین مشکلی که الان ما آخر سر اومدیم با هم صحبت کنیم که شاید بهتر بشه بدتر شه، ایشون معتقدن که دارن منو تحمل میکنن و تا الان تو زندگی با من موندن، با اینکه من لیاقتشون رو ندارم، به دلیل اینه که من کوررنگم. در واقع اینو از حرف شما برداشت کردم، چجوری نمیدونم.
من یه سوالی
قرمز من سبز میبینم و اگه باشه من بنفش میبینم.
من یه سوالی ازتون بکنم عزیز، شما برای چی تا به حال خواستی تو این زندگی بمونی؟
فکر میکنم چون اعتماد به نفس نداشتم، توی مملکتی اومده بودم تنها و میترسیدم از تنها زندگی کردن. این مدت که فکر کردم دیدم به این دلیل بوده.
با اون وقت با وجود این آوردن یه بچه، کار رو برای زندگیتون ساده میکرد یا چون سنتون 38 بود نگران بودی؟
خب همون میگم، چون خیلی دلش میخواست و من میگفتم خب الان که ما داریم زندگی میکنیم، این که همه چیو هر چیز بدی باشه گردن منه، حالا ایشون هم بچه دار اگه نشی میخواد با من بدتر بشه رابطهش، به خاطر اینکه میگه من بچه میخوام و تو نمیخوای. یعنی فکر کردم شاید رابطه بهتر بشه، ولی به محض اینکه من حامل شدم همه چی به هم ریخت. ایشون برگشت، شما ازش یه سوالی پرسیدین، گفتین سکستون چه جوریه، گفت هفته ای ماهی 4 بار. بهترین موردی هم که ما داشتیم همچین اتفاق نیفتاده بود، حتی زمان اوایل ازدواج. ایشون 13 ماه با من کاری نداشت و از وقتی که فهمید من حامله شدم و 4 ماه بعدش با اینکه هی من بهش میگفتم، حتی دکتر رفته بودن از من میخواست که من به خاطر هلتی مسئله سلامتیم و مشکلی که کمرم پیدا کرده بود میخواستم ببینم من در چه حدیم، نمیخواست. سر هر موردی اینو بهونه میگرفت، میگفت درس دارم، بابا مریضه، حوصله ندارم، کار داریم، فلان. همیشه بد بوده این موضوع، میگم یه چیز جدید نیست. حالا من که اصلا دیگه یادم رفت و اصلا برام دیگه اهمیت نداره، ولی دارم میگم حرفی که به شما زده بود اون دفعه هم حرفاش درست نبود. از نظر خودش چجوری فکر میکنه، یه حالت دلوژنال داره روی چیزایی که اصلا من خبر ندارم. اگرم همچین
چیزی ازتون یه سوالی بکنم عزیز، صمیمانه صادقانه، فکر کنی 3 سال دیگه شما در ارتباط با هم کجایی؟
3 سال دیگه؟
فکر کنی با همید یا نیستی؟
من فکر نمی کنم باشیم حقیقتا آقای دکتر. ایشون فکر میکنه من الان دارم بازی در میارم، ولی نمیدونم این مسئله سر مسئله یک ماهی پیش به خاطر مادر ایشون نیست. این یه چیز مهمی هم که بهتون بگم، من رابطه‌ام با پدر مادر ایشون خیلی خوب بود. حتی زمانی که ما با هم دوست بودیم، ایشون از اونا نفرت داشت، از برادرش نفرت داشت، که میگفت دار بزنم برادرمو، دلم میخواد برم واسم نگاه کنم. همچین رابطه‌ای با خانواده‌اش داشت و من انقدر سعی کردم که این رابطه رو درست کنم. اینجا که اومدیم، من خیلی رابطه‌ام با اینا خوب بود، اونا اصلا به من زنگ می‌زدن، به این زنگ نمی‌زدن. حالا ایشون شده یه آدم دو به هم زن. مثلا اگه من بهش بگم که اوایل که بچه‌مون مثلا می‌خواستیم بریم بیرون، بهش میگفتم من ترجیح میدم بچه با تو باشه، خیالم راحت‌تره، چون تا حالا مامان اینا نگه نداشتن. رفته بود بهشون گفته بودش که این به شماها اعتماد نداره، این همچین آدمیه. که بعد اونا میومدن مثلا به من میگفتن درشی تو همچین حرفی زدی، یعنی میرفت مثلا میگم کش میده موضوع رو یه جوری که بزرگ میکنه، لغت ها رو تفسیر میکنه به نوع خیلی بدش، به یکی میگه در مورد من. حالا رابطه اونا هم مثلا با من خراب کرده. من خودم بچه رو بردم، این مدت که اومدم بردم خونهشون، با اینکه راه طولانیه بچه اذیت میشد تو راه، بردم خونهشون که بچه رو ببینن. ازشون خواهش کردم که بیان خونهمون، زنگ زده و بهشون حالا چه جوری گفته بود نمیدونم. بعد گفتم چرا نمیخواین بیاین، گفت نه این به ما گفته نیاین، که تو اجازه نمیدی ما بیاین خونه شما. من نمیدونم
خب
من با این آدم چجوری میتونم توافق کنم آقای دکتر.
نه متوجه، بذارید من با همسرتون صحبت کنم.
بله، بشه
خدمتون باشه.
خب حالا شما اولا اگر حرفی دارید خلاصه من بفهم، من یک دوتا سوال ازتون دارم عزیز.
والا آقای دکتر این حرفایی که ایشون زدن اصلا عجیب و غریبه، به خاطر اینکه
ببینین ما توی 13 سال دوستی بله یه اتفاقاتی افتاده، مثلا به شما میگه ایشون رفته بالای نردبون، منم چیز این یه شوخی بوده که من مثلا گفتم من حالا نمیرم بالای نردبون یا میافتم یا یکی رو استخدام میکنم برم. این من نمیدونم این چه موضوعیه که الان میاد به شما میگه.
حالا بذار یه سوالی بکنم عزیزم. سوال من از شما اینه که ببینید من اینجا گرفتاریم با این موضوع برخی از اوقات رو گرونشم، نه همیشه. دوستانی که لطف میکنن تلفن میکنن به دنبال حل مسئله و رفع مشکلشون و بنابراین خودشون هم به این نتیجه رسیدن چون باهوشتر و عاقل‌تر از این هستن که اگر واقعیت و حقیقت رو بگن، چون من نه قضاوت میکنم و برام فرقی میکنه، من بیاد همه حرفای ایشون درست باشه همه حرفای شما درست باشه، من اگر ببینم اتونم اهمیتی برام نداره، از این مراحل گذشتم. فرضم بر اینه که من گزارشی که میدن در حقیقت حالا نقطه نظر خودشونه میفهم، ولی واقعیته. ولی تفاوت شما دوتا در جهت گزارش اینقدر زیاده که یکی حتما با دروغ بگه.
دقیقا همینه، دقیقا شما حرفی رو میزنین که من به خاطر همینم هستش که ما باید دوتایی بریم پیش روانپزشک. ایشون شب میبینه، من صبح میبینم. دفعه اولی که به شما زنگ زدن به شما به گفتن که یه موضوع رستوران رو تعریف کردن که ما میخواییم بریم رستوران، ایشون یه رستورانی میخواسته بره و من نمیخواستم برم و شما خودتون رو جای من گذاشتین و چقدر قشنگ خودتون رو جای من گذاشتین. الان چیزی رو که ببینید، اگه یه کسی حرف اول ایشون رو گوش بده، حرف دوم گوش بده و حرف سوم من انقدر از یزید بدترم. دفعه اول اصلا این حرفا گفته نشده، میگه ما میخواستیم بریم رستوران و ما اونجوری تعریف میکنه. اگه من انقدر بد بودم پس چرا دفعه اول اینجوری با شما صحبت نکرد؟
حالا من یه سوال دارم، واقعا موضوع بچه ایشون الان میگه من دارم که او بود، یعنی شوهرم بود که با دخترمون خوب برخورد نکرد و رفتار نکرد و میگه صداشو دارم، شما در اون باره اصلا چی میدونی؟ آیا ایشون راست میگه داره یا نداره و چی داره؟
من نمیدونم داره یا نداره، ولی حالا من برای شما اون شب وقتی که انقدر گریه کرد، انقدر زجه زد که از حال رفت و بعد از یک ماه اسم منو صدا کرد، گفتش فلانی بیا اینجا من حالم بد شده از بس که زجه زد و داد زد و گریه کرد و این اتفاق افتاد. من ازش پرسیدم چرا دستت سیاه شده؟ گفتش که چون من دیدم دستش سیاه شده. من تعجب کردم، گفتم چرا دستت سیاه شده چی شد؟ گفت وقتی که اون شب داد زدم اینا ممکنه افتاده باشم، نمیدونم حالم بد شده.
حالا دو تا سوال، شما چرا هنوز میخوایی تو این رابطه بمونید عزیز؟
برای اینکه ببینین درست خیلی این سوالی که شما میپرسین اینجوریه که ما زندگی بدی نداریم. من میگم شما، من دلیلی که به شما برگشتم گفتم که من خونه رو تمیز کردم، من شما فهم کنیم من یک آدم دیوانه هستم که برم توی اتاق زنم بزنم به بهترین زن دنیایی بعد هفته بعد بیام یه همچین کاری بکنم؟
آخه سوال من هم همینه.
شما یه همچین دیگه آدی، یعنی اگه اینجوری من واقعا با همین رو برم بستری بشم.
نه ببینیم.
ما تا اون موقع هیچ مشکلی نداشتیم. ایشون یه نامه پیدا کرد، حوار زد سر من.
نه حالا اونم متوجهم.
تو به چه حقی؟ شما اینو ازش پرسیدین و آخر سرم برگشت به شما گفتش که بله من هنوز اعتقاد ندارم که این نامه نوشتن این نامه کار درستیه.
حالا من یه سوال دارم. شما وقتی که تابلوی میزنید که ایشون این چنین خوبه، بعد خودتون شرح رابطتون رو و به هر حال بازیاییشون و دروغگوییشون میگه، شما چرا یه همچین، نه که بگم شعارش رو میدید، شما چرا بعدن یا حتی الان به من میگید زندگی خوبی دارم؟ کجاشون زندگی خوبه؟
ما زندگیمون وقتی بده که ایشون به هم میریزه. وقتی که ما معمولی هستیم ما مشکلی نداریم.
نه من مطمئنم.
الان آخرین بار که دعوا کردیم یه دعوای خیلی کوچیک، حرف کوچیکی توی ایران ما زدیم و اومدیم و این اتفاقا و این حرفا زده شده. شما برای یه دونه نوشتن یه کارت پستال آیا به یه کسی پشت رکیک میدین؟ نه. آیا دست روش بلند میکنین؟ صدای خودش هستش روی مصاحبه شما که خودش گفته من کارهای بدی کردم، رویشون دست بلند کردم. آیا من یک بار این کارا رو کردم؟
حالا نصب کنید ببینید عزیز، شما من میخوام شما رو بفهمم. اگر همسری با این مشخصاتی که شما توصیف کنن مخصوصا در ارتباط با دخترتون این چنین عمل میکنه، شما چرا میخواید
همیشه اینجوری نیست
آخه عزیزم؟ قصه همیشه
نه
عزیزم
من نیستم ایشون مادر.
نه نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید. آخه هیچ یه قاتل هم ازم که 250,000 نفر نکشته، تو 30 سال یه نفر کشته، یه تصادف هم یه دفعه اتفاق افتاده بعد از 100,000 مایل یا 100,000 کیلومتر. آخه اون که مبنا نمیشه عزیز، که چون من وقتی میمیرم که یه جایی بدنم یه دقیقه کار نکنه، حتی چند ثانیه کار نکنه، و الا اون که مبنا نمیشه وقتیشون خوبه خوبه، اون استدلال وقتیشون خوبه، وقتی بده آدم ها با بدیشون انتخاب میکنن، و الا آدم بد، آدمی که فوش میده، آدمی که کتک میزنه، آدمی که چاقو میکشه، که صبح تا غروب قصاب که نیست همجوری برگره 2000 نفر رو چاقو بزنه، تو 30 سال عمرش یه دفعه زد و همونه که میندازدش زندان. بنابراین اون استدلال برای من نکنین. من یک کمی نگران این هستم که اصلا موضوع نوع و گونه دیگری از نظر ویژگی‌های روانی شما با حالاتی که است. حالا سوالی که از ایشون کردم از شما می‌کنم، فکر کنید 3 سال دیگه ما کجا ایستادیم یا شما دوتا در رابطه با هم کجایید؟
من هیچ وقت توی این زندگی فکر جدایی رو نکردم و ایشون چند بار از من که اولهایی بود که به شما یک بار گفتش که تایید شما سوالی ازش رو پرسیدین که چرا به شما میگه، شما چرا فکر میکنی ایشون دوستت نره، چون میگی، جواب ایشون بود که چون میگه برو توی مصاحبهشون. وقتی که ایشون میگه من برو، من شاید توی 13 سال زندگی دوبار این حرفو زدم، وقتی که ایشون سر با هم دعوا شده بود و داشتش مثلا میگفت من از این زندگی متنفرم، من از تو متنفرم، منم بهش گفتم که خیلی خب تو مجبور نیستی با من باشی، برو. ولی ایشون این برو رو توی 12-13 سال زندگی به شما تعریف میکنه و شما بهش گفتین که خب کسی که میگه برو یعنی دوستت نداره، ولی این حقیقت نداره. من توی 13 بار دوبار این حرف رو زدم. شما مسلمن توی 13 سال هزاران حرف میزنین و من مطمئنم که اگه حرفایی که من و ایشون با هم میزنیم و کسی دیگه میزد اصلا ناراحت نمیشد از دست هم، کارت پیدا، کارت نوشتن، پست، کسی از دست کسی ناراحت نمیشه، همه خوشحال میشن.
حالا به من بفرمایید که شما فکر کنید 3 سال دیگه واقعا در رابطه با هم کجا هستید عزیز؟
من دوست ندارم از زنم.
نه من میگم دوست دارم، من میگم واقعا احتمالا چه خواهد شد.
من حتی نمیخوام این فکر رو بکنم. من دوست دارم که ما، به خاطر این من زنگ زدم به شما، به خاطر اینکه دنبال راه حل بودم برای این مشکلمون، نه به خاطر اینکه بخوام همه چیزو بشکنم. اگه ایشون فوش رکیک به من دادن، من فوش رکیک بهشون ندادم. اگه من هول دادن، من ایشونو هول ندادم، من ساکت شدم. اگه ایشون 4 روز رفتن از خونه بیرون بدون گفتن من که بگن کجا بوده، من هیچ وقت کار عجیب و غریبی نکردم.
حالا شما فکر میکنین سال بعدی، فکر کنین کار کردن شما تصمیم درستیه یا غلطیه؟
ما با هم این کار رو شروع کردیم آقای دکتر. این ما با هم 1 روز نشسته بودیم، ایشون
نه من کاری ندارم،
نه
من کاری ندارم. من سوالم این نبود، سوالم این بود که الان با توجه به آنچه که بین شماست، فکر کنین صلاح شما دوتا در این که با هم کار کنید یا با هم کار نکنید؟
من فکر میکنم ایشون نمیخواد من باش کار کنم. این چند وقته هم همش از من چیزی که پرسیده همه این بوده که پول چقدره، خونه چی داریم، چجوری اینا رو تقسیم کنیم. تنها حرفی که بعد از این 1 ماه زده سر پول و خونه و تقسیم این چیزها بوده.
اوکی. حالا سوالی که ازتون دارم این است که پرسشتون از من چی عزیز؟ پرسشتون از من چی؟
من پرسشم اینجاست که همون چیزی که دفعه اول از شما پرسیدم. دقیقا شما میگین من روز میبینم ایشون شبه، یکی از ما درست نمیبینیم. من شما رو یه آدم صادقی میدونم که شما میتونین بگین که واقعیت چیه. واقعیت اون چیزی نیستش که من میبینم یا ایشون میبینه. شما چه واقعیت رو میبینین؟ فکر میکنین من دروغ میگم؟
نه من باید بیش از این بدونم.
حرفایی که میزنن درست؟
ببینید عزیز، درباره آنچه که شما گزارش بدید، گزارش شما علیه ایشون، من باید 20 سوال دیگری رو در حاشیه مسئله بکنم. اگه بخوام یه نظر قطعی داشته باشم که چه کسی اولا چی داره میبینه، چون خیلی از وقت آدم ها دروغ نمیگن، چیزی که میبینن درست نیست، و بعد که احتمالا واقعیت رو تغییر میده اونو نمیدونم، یعنی و با گفتگوی تلفنی من به این نتیجه که کی راست میگه کی دروغ میگه وقتی میرسم که تضاد در داخل یه سیستم باشه، ولی شما حرفاتون علیه همه بنابراین با دو تا سیستم روبرو هستم که میتونه ناشی از نگاهتون باشه. ایشون گفتم مثل که میخوان یه دو تا جمله من بگن، یه کوتاهش میخوام بکنم، معرفی ندارم، بذارید من ببینم که چه میفهمم.
بله آقای دکتر،
شما گفتید بس که یک دو تا حرف من صداتون شنیدم که میخواید یه چیزی بگید، چی میخواید بگید؟
بله آقای دکتر، همین دفعه آخر که صحبت کردی من برام سوال بود، حرفی که به شما گفته بودن در مورد مثلا حساب بانکیمون، فکر میکنم من حق دارم چون کار میکنم بدونم چه اتفاقایی داره میفته. جوابش دعوا بود، ولی این دفعه حالا میگم بینمون ناخوشی بود، اب نداره. ولی اگه مثلا یک دفعه که در واقع تازه کارو با هم دیگه شروع کرده بودیم، من از من خواست که من یه چکی رو امضا بکنم براش، و من مادم مثلا خودم لوس کردم، گفتم منو بوس بکن، یه بوس بده تا برات امضا بکنم. شما نمیدونید سر این موضوع چی کار کرد، یعنی هر چیزی که فکر بکنه، من از نظر اصلا چیزی که فکر میکنه چون مرده، من اصلا به هیچ چیز پولی نباید کار داشته باشم. این یه چیزی که باید بهتون
متوجه یه چیزایی شدم.
یه چیز دیگه ای، حرفی که چند وقت پیشا به همسایه‌مون گفت، ایشون با همه دعوا میکنه، یعنی محیطی نیستش که ما بریم ایشون با یکی در نیفتاده باشه. بعضیا که کم میبیننش میخندن، میگن این چه بامزه است، چه اخلاقش عجیب غریبه. ولی برگشت با همسایه‌مون دعوا کرد سر چه میدونم یه چیزی، برگشت بهش گفتش که تو از سگ پایین‌تری، تو سگ لیاقتش از تو بیشتره، اسم سگی که مثلا ما داشتیم. حالا الانم به من همینو میگه، میگه سگو بزنم اینو، این اسم سگمونو میگه، اینو بزنم بره برمیگرده، ولی تو بر نمیگردی. یعنی انتظار داره به تو سر من بزنه، هر کاری بکنه، ولی من برگردم. پاسپورت بچه‌مونو برداشته و قایم کرده بود، یعنی به من راه میده، پاسپورت من دم دست که تو اگه میخوای بری برو، ولی پاسپورت بچه رو قایم میکنه. بعد فرداش میاد من میگه من دوستت دارم، آخه من رو کدوم حرفش حساب کنم؟
نه ببینید عزیز، من متاسفانه مجبورم، چون یه دوستی از ساعت 9 روی خط هستن، حتما باید با ایشون گفتگو داشته باشم. به نظر من شما، چون ایشون انتظارش این بود که من یه نظر بدم و یا حکم دادگاهی صادر کنم که راست میگه که رو اون کار، برخی از وقت حتما این کارو میکنم وقتی بدونم، هم میدونم هم مفیده، نه الان میدونم دقیقا نه مفیده، ولی اگر شما با کسی صحبت نکنید به هر حال مسئله است. البته من الان تقریبا صورت مسئله رو دستم. شما میخواید یه ذره با هم حرف بزنید یا با کسی صحبت کنید؟
من اصلا صحبت کردم آقای دکتر، من حرف شما رو گوش کردم، شما به این به ایشون گفتین، حتی اگه خانومتونم نیومد برین صحبت بکنین با یه روانشناس، ولی من رفتم، من رفتم صحبت کردم، با حرفایی که من گفتم چیزایی بوده که به شما، هیچ چیزی هم من دروغ نگفتم، ترسی هم ندارم که دروغ بخوام بگم. ایشون معتقده که من نمیبینم، و واقعا آقای دکتر من اگه خودش باید متوجه باشه، حتی از فامیل خودش، که ایشونه که آدم عجیب غریبیه. من با روانشناس صحبت